صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل اول.
کیمیای خیال. با نام و یاد خدا و با سلام از شما یاران عزیز، این بار با رمان دختر سروان اثر الکساندر پوشکین همراهی با شما را برگزیده‌ایم. امید است که مورد پسندتان قرار بگیرد.
الکساندر سرگئوویچ پوشکین، شاعر و نویسنده بزرگ روس، در 6 ژوئن 1799 در خانواده اشرافی دیده به جهان گشود. پوشکین را پدر رئالیسم روسیه لقب دادند و نویسندگان گرانقدری همچون گوگل، تورگنیف، تولستوی، گورکی و بسیاری دیگر او را معلم خود می دانند. منظومه روسلاند و لودمیلا و رمان دختر سروان از آثار معروف او به شمار می آیند. یکی از منتقدان بزرگ روس دختر سروان را داستانی می داند که بیشترین تأثیر را بر نسل رئالیست های روسی گذاشته است. پوشکین به سال 1837 دیده از جهان فروب است.
پدرم آندر پتروویچ گرینوف که به هنگام جوانیش در ارتش خدمت کرده بود، سرانجام با درجه سرگردی از ارتش کناره گرفت و پس از آن تا آخر عمر در ملک شخصیش روزگار گذراند و همانجا بود که با واسیلیونا دختر یکی از خرد مالکان ازدواج کرد. پدر و مادرم صاحب 9 فرزند شدند، ولی برادران و خواهرانم همگی در سنین کودکی جان سپردند. یکی از بستگان ما موسوم به پرنس که سرگرد ستاد بود، به نظر لطفی به خانواده ما داشت، نام مرا علی‌رغم خردسالی‌ام به عنوان گروهبان در هنگ اسمونوسکی ثبت کرد. البته قرار برام بود که تا پایان تحصیلاتم به اصطلاح در مرخصی به سر ببرم. تعلیم و تربیت ما در آن روزها با آنچه امروزه بدین نام می‌خوانیم بسیار متفاوت بود. در 5 سالگی مرا به دست للم آقای ساولیچ سپردند، وانگاه که دیگر تحت سرپرستی او در سن 12 سالگی به خوبی خواندن و نوشتن زبان روسی را آموخته بودم، پدرم یک فرانسوی را که موسیو بویره نام داشت استخدام کرد تا زبان فرانسوی را به من یاد بدهد. موسیو بویره را همراه با محموله یه سالانه ی روغن زیتون مورد مصرفمان از مسکو برای ما فرستادند. للم ساولیچ از آمدن موسیو بویره بسیار ناراحت شد و دائم قرولند کنان به خود می گفت حالا که خدا رو شکر بچه صورتش همیشه تمیز و موهاش شونه کرده و غذاش مرتبه، معلوم نیست به چه حسابی می خوان به این موسیو پول زیادی بدن، انگار ارباب تو ملک خودش به قدر کافی آدم نداره. موسیو بویره پیشترها در وطن خود فرانسه آرایشگری پیشه کرده بود و بعد از آن در آلمان سربازی، حال نیز همان گونه که خود می گفت برای تدریس به روسیه می آمد، البته بدون آنکه معنی کلمه تدریس را بداند. موسیو مرد خوبی بود ولی سخت دمدمی مزاج و بیفکر به نظر می رسید. من و او از همان اول با هم کنار آمدیم و اگرچه طبق قرارداد موسیو می بایست آلمانی و فرانسه و دیگر دروس را به من آموزش می داد، اما به پیشنهاد خودش توافق کردیم که او چیزهایی به زبان روسی از من یاد بگیرد و پس از آن هر یک از ما به کارهای مورد علاقه من بپردازیم. من و موسیو دوستان خوبی برای هم بودیم. در دل جز موسیو کسی را به مربیگری قبول نداشتم، اما از بعد حادثه تقدیر به زودی ما را از هم جدا کرد. داستان از این قرار بود که یک روز پدرم برای سرکشی به وضعیت تدریس شخصا به اتاق من آمد. در آن مقطع زمانی موسیو بر تخت آرمیده بود و من به کار سودمندی مشغول بودم. در اینجا لازم است بگویم که چندی قبل یک نقشه جهان‌نما با کاغذی اعلی از مسکو برایم آورده بودند. این نقشه دیر زمانی همینطور بلا استفاده بود و کاغذ عریض و زخیمش همیشه مرا به وسوسه می‌انداخت. از مدت‌ها پیش تصمیم گرفته بودم تا در فرصتی مناسب از آن بادبادکی بسازم. و حال با سود جستن از خواب عمیق موسیو بویره دست به کار شده بودم. پدرم درست زمانی وارد اتاق شد که من دم زنجیروار بادبادک را به دماغه امید نیک متصل می کردم. پدرم به محض دیدن تمرینات جغرافیاییم گوشم را گرفت، مرا زمین بلند کرد و بالای سر موسیو بیچاره برد. با خشونت بیدارش کرد و رگباری از ناسزا و سرزنش بر او بارید. موسیو بویره در آن آشفته بازار سعی کرد و بلکه از جا برخیزد، اما مگر می توانست؟ پدرم به شیوه خود کمکش کرد. یقه‌اش را گرفت، از تخت به زیرش کشید و از اتاق به بیرون انداخت. اخراجش در همان روز سبب شد تا ساولیچ به نحو توصیف ناپذیری احساس شادمانی کند و بدین گونه تعلیم و تربیت من نیز پایان پذیرفت. دیگر آزاد بودم. بر این منوال 16 سالگی را پشت سر گذاشتم تا اینکه به ناگاه زندگیم دستخوش تحولی دیگر شد. پاییز بود. مادرم مربا می پخت و من به کف جوشان آن نگاه می کردم و لبهایم را می لیسیدم. پدرم کنار پنجره سرگرم خواندن نشریه ی سالانه بود. این نشریه همه ساله برای او می آمد و همیشه در او تأثیری عظیم داشت. هرگز ندیده بودیم بدون عصبانیت آن را بخواند. مادرم که تمام زیر و بمهای روح پدر را می شناخت، همیشه سعی می کرد که آن نشریه ی لعنتی را حتی المقدور از معرض دید او دور نگه دارد. و گاه نشریه ماه ها از چشم پدر پنهان بود. با وجود این، پدر وقتی آن را پیدا می کرد ساعت متوالی به دست می گرفت و بر زمین نمی گذاشت. و حال پدر به مطالعه نشریه مشغول بود. گهگاه شانه ای بالا می انداخت و با صدای شکسته می گفت: چی؟ جنرال؟ این بابا؟ اون قدیم فقط یه گروهبان بود. بالاخره پدر نشریه را روی میز پرتاب کرد و به طرف ما آمد.
وسیلیانا، بگو ببینم پتروشا چند سال داره؟
16 سالش تموم شده. پتروشا همون سالی به دنیا اومده که عمه ناستازیا چشمش رو از دست داد و همون سالی که درخت بیدو کاشتیم.
دیگه وقتش رسیده که وارد ارتش بشه. دیگه به اندازه کافی توی کوچه ها دویده و از درخت ها برای گرفتن کبوتر بالا رفته.
یعنی میخوای کجا بفرستش؟ بذار کمی بزرگتر بشه. حالا بهتر از این تصمیمت منصرف بشی. به نظرم زوده.
هیچ بحث نکن، از تصمیمم بر نمیگردم. همین فردا باید را بیفته. خب پس نامه ایم باید بنویسم و بدم دست پتروشا بپره.
پس حالا که هیچ راهی نیست، خب توی نامه سالم منو بهش برسون.
به چی؟
به پرنس. فراموش نکن، از قول من بنویس. امیدوارم مهربانیشو از پتروشا دریغ نکنه.
چه مهملاتی؟ انگار برای پرنس میخوام نامه بنویسم.
چی؟ مگه خودت نگفتی که میخوای به فرمانده ی آینده ی پتروشا نامه بنویسی؟
کیرم که بخوام نامه بنویسم. خب که چی؟
که پتروشا در هنگ اسمانوسکی ثبت نام شده و فرماندهشم پرنسه.
ثبت نام شده باشه، برام اهمیتی نداره. پتروشا به پترزبورگ نمیره. اونجا چی یاد میگیره؟ ول خرجی و بی بندوباری. بذار به سختی عادت کنه، بوی بارو تست کنه، بذار که سرباز بار بیاد. نه یه خوش تیپ خود نما. خب گذرنامش کجاست؟ این مربا رو ول کن، برو گذرنامش رو بیار.
باشه الان میرم میارمش. داد میزنی.
مادر گذرنامه‌ام را که در صندوقی کنار ردای تعمید من گذاشته بود آورد و با دستی لرزان به پدر داد. پدرمان را با دقت خواند، روی میز گذاشت و شروع به نوشتن نامه کرد. از زور گنجکاوی از پا در آمده بودم. کجا میخواهد مرا بفرستد؟ چشمانم را از قلم پدر که به کندی حرکت میکرد بر نمیداشتم. بالاخره پدر نامش را تمام کرد، بران مهر زد و با گذرنامه در یک پاکت گذاشت. عینکش را از چشم برداشت و خطاب به من گفت: این نامه را به آندر کارلوویچ، دوست و هم قطار قدیمی خودم، نوشتم. تو به جای پترزبورگ به اورنبورگ میری و زیر دست اون خدمت میکنی. و این گونه بود که تمام امیدهای پرتلالوی من در تاریکی مدفون شد. به عوض زندگی سرشار از شادی پترزبورگ، زندگی کسالتبار دهستانی دور و سوت و کور انتظارم را میکشید. رفتن به ارتش که با چنان شور و شوقی به آن میاندیشیدم حالا خسته کننده به نظر میرسید، اما احتیاجی به اعتراض نبود. صبح روز بعد یک کالسکه مسافرتی جلوی خانه ما توقف کرد. چمدان مرا همراه با یک جعبه وسایل چای خوری و چند بسته نان سفید و نان شیرینی در کالسکه گذاشتند و پدر و مادرم مرا به خدا سپردند و برایم دعای خیر خواندند.
خداحافظ پتر، سوگندی که قرار بخوری وفادار باش، از فرماندهانت اطاعت کن، به دنبال مقام نباش، از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکن. این ضرب المثل رو به خاطر بسپار، از لباسات تا وقتی که نو هستن مواظبت کن، از آبرو و شرفت تا وقتی که جوانی.
آره پتروشای عزیز، مواظب خودت باش، حرفای پدرتو اذیت نکن.
خانم ما وقتی گریه کردن نیست، پسرت میره تربیت بشه.
آهای سافلیچ، تو هم خوب مراقب بچه باش.
شش خانم، ازش مراقبت میکنم، خیالتون راحت باشه.
پتروشا، این ژاکت از پوست خرگوشه، این کتم از پوست روباه، اینا رو بپوش سردت نبشه. بپوش بذارم، بپوش.
سافلیچ، ما پتروشا سوار کالسکه شد، شما رو به خدا میسپارم. بجنبید، بجنبید دیگه، دیر شد.
به راه افتادیم. غروب بود که به سیمبرسک رسیدیم، جایی که لازم بود برای خرید بعضی لوازم مورد احتیاجم 24 ساعتی توقف کنیم. خریداری لوازم به ساولیچ معول شده بود. ما در مهمانخانه منزل کردیم. ساولیچ صبح زود برای خرید بیرون رفت و من که پشت پنجره نشسته بودم از تماشای کوچه ها خسته شدم و در مهمانخانه شروع به پرسه زدن کردم. در سالن پینگ پونگ هتل مرد بلندقدی به نام ایوان زورین نظرم را جلب کرد که 35 ساله به نظر می رسید. شنلی بر دوش، راکتی در دست و پیپی به دندان داشت. او با یک حریف مشغول بازی بود. من به تماشا ایستادم. طبق قرار بعدی بازی هرچه بیشتر ادامه می یافت، حریف مجبور بود دفعات بیشتری چهار دست و پا از زیر میز رد شود، تا اینکه در اواخر بازی کار به جایی کشید که حریف کاملا در زیر میز باقی ماند.
آهای جوان، بیا با هم پینگ پونگ بازی کنیم.
نه، من پینگ پونگ بلد نیستم.
جدی؟ خیلی خوب، اسم من ایوان زورینه، اسم تو چیه؟
منم پتروش هستم، پتروش اندروویچ.
من در هنگ حسر درجه سربانی دارم، به سیمبرسک اومدم که سربازهای جدید رو تحویل بگیرم.
جدی؟ اتفاقا پدر منم ارتشی بوده.
چه خوب، پس بیا به رسم سربازها در نهار من شریک شو. بیا بریم نهار بخوریم. بیا بجام.
زورین می گفت بایستی رسوم سربازی را بیاموزم و به آن عادت کنم و لطیفه هایی درباره ارتش و نظامیگری برایم نقل می کرد که از خنده روده بر می شدم. بالاخره شاد و شنگول از سر میز نهار برخاستیم. بعد زورین پیشنهاد کرد که بازی پینگ پونگ را از او بیاموزم.
این برای ما سربازها خیلی لازمه.
برای مثال در یک پیشروی نظامی آدم به یک روستای درب و داغون میرسه. خب آدم چه کار کنه؟ همیشه که نمیشه از درخت بالا رفت یا الاغ سواری کرد. خب تفریح چی بشه؟ همینجاست که پینگ پونگ به داد آدم میرسه. برای همینه که باید آدم بازی پینگ پونگ رو یاد بگیره.
حرف تو کاملا منطقیه. باید یاد بگیرن.
خودم یادت میدم. هیچ مشکلی هم نیست. فقط یه موضوعی هست. برای اینکه بازی ما جهت داشته باشه، باید به شکل مسابقه برگزار بشه.
به شکل مسابقه؟ آخه برای چی؟
ما میتونیم تا شب همینجوری بازی کنیم. اما لطف نداره. انگار دور هیچ داریم میدویم. ولی میتونیم قراری بگذاریم. هر کس شکست خورد، برای یه نفر بعدی که پیروزه چیزی بخره یا مهمونش بکنه. اینجوری، هم؟
آره، اینجوری شکل مسابقه درست حسابی میشه. باشه، قبوله.
حرفایش در من کارگر افتاد. من بازی را یاد گرفتم و به بازی پرداختم. اما عصبانی شده بودم و با داور که حساب از دستش در رفته بود بد رفتاری می کردم. خلاصان که رفتارم به مانند پسر بچه احمقی بود که اولین بار آزادی را مزه مزه می کند. ابدا گذشته زمان را حس نمی کردم تا اینکه زورین ساعت دیواری را نگاه کرد و راکتش را روی میز گذاشت. خب بازی تمومه. طبق حسابی که کردم تو باید معادل 100 روبل برای من جایزه بخری، یعنی که 100 روبل به من بدی به انتخاب خودم چیزهایی بخرم.
100 روبل؟ معذرت میخوام، همه پولا پیش سابلیچه.
سابلیچ کیه؟ برادر؟ پدر؟ دایید؟ چه کاره هست؟
نه سرپرست منه، مثل خدمتکاره.
پس چرا پولاتو دادی دست خدمتکار؟ اگه بر نگرده چی؟
پولا رو من ندادم، پدرم بهش داده.
مشکلی نیست، 100 روبل ازش بگیر بهم بده.
آخه الان نمیدونم کجاست، پس چی کار بکنم؟
خودتو ناراحت بکن. باشه، صبر میکنیم، بعدن میبینمت. راستی نه، بیا بریم خونه یه ارنیوشکا، بعدن برمیگردیم. سابلیچ هم تا اون موقع اومده.
باشه، بریم خونه یه ارنیوشکا.
شام را در خانه ارنیوشکا خوردیم و زورین پی در پی قصه‌اش را مکرر می‌کرد که باید به ارتش عادت کرد. و وقتی از سر میز بلند شدیم از فرط پرخوری به زحمت می‌توانستم سر پا بند شوم و نیمه‌های شب بود که زورین مرا به محل اقامتم در مهمانخانه رساند. روز بعد با سردرد از خواب بیدار شدم و به طور مبهمی جریانات روز قبل به یادم می‌آمد. رشته افکارم را ورود سابلیچ با فنجان چای در دست از هم گسیخت.
فکراشم برای شما خیلی زوده که به این کارو بپردازی. اینا دیگه از که یاد گرفتی، نه پدرت نه پدر بزرگت هیچ کدوم این کارو نبودن. میدونم همه اینا زیر سر چیه، همون موسیقی فرانسوی لعنتی. شک ندارم که اون احمق این چیزا رو یادت داده. آخه چه چیزی به استخدام اجنبی بود؟ اونم واسه مربیگری. انگار با فقط کافی آدم تو مرکش نداشت.
تنها بذار، چای نمیخوام.
آدم میبینی نتیجه این کار چیه؟ پت اندروویچ سر درد میکنه و سنگینه. اشتهاتم کور شده. مسمومیت غذایی هم داریم. کسی که پرخوری میکنه و درد هیچ کاری نمیخوره. کمی ماست و خیار بخور. میخواد بدت بیارم؟
الان بیشتر از هر چیز به تنهایی احتیاج دارن.
تنهایی؟ هنون تنهایت میزنم. جزو بکنم خدمتکار یک کاغذ برات بوده. بگو بخون.
چی هست؟ بسه بخونمش. پتروش اندروویچ عزیز، لطفا 100 روبلی را که قرار بود به من بدهی به وسیله خدمتکار هتل برایم بفرست. احتیاج مبرمی به پول دارم. همیشه در خدمتگذاری حاضرم. ایوان زوری.
جریان این 100 روبل چیه پسر؟
چیزی نیست، به جای اینکه این کاغذ رو نگه می‌داشتی، بهتر بود 100 روبل خدمتکار می‌دادی برای ایوان زورین ببره.
چی؟ 100 روبل؟ چرا باید این کارو بکنم؟
برای که بهش بده کارم.
بده کاری؟ ولی آقا چه وقتش بدهی بالا بیاری؟ تا از دلت میخواد بگو ولی من همچین پولی نمیدم.
من ارباب شما هستم و شما خدمتکار من، پس اظهار نظر نکنم، کاری که بهت گفتم انجام بده.
پتروش عزیز، کاری نکن که از غصه دقمت بشم. عزیز دلم، به حرف من بیرمت گوش بکن. به اون جارو بگو بهش بده کار نیستی.
ولی قرار ما بوده، ما با هم پینگ پونگ بازی کردیم، اون پیروز شد و من شکست خوردم، یه مسابقه بوده.
بهش بگو بازی دیروز تو محض تفریح بود و تو همچین پولی نداری. 100 روبل؟ وای خدای من ربم. بهش بگو پدر مدرت مطلقاً برای تو قدغن کردن که غیر از گردو بازی بازی دیگه ای بکنی.
پولا رو بده وگرنه از اتاق بیرونت بیندازم.
اگه اینطوره باشه میارم، اما خودت خواستی. وای موانگه.
ساولیچ به قصد آوردن پول بیرون رفت. برای پیرمرد بیچاره متاسف بودم، ولی میخواستم استقلال خود را نشان دهم و ثابت کنم که دیگر بچه نیستم. پول ایوان زورین فرستاده شد. ساولیچ عجله داشت تا هرچه زودتر آن مهمانخانه نفرین شده را ترک کنیم. به همین سبب آمد و گفت اسب آماده است. سیمبرسک را با وجدانی ناراحت و پشیمانی خاموش پشت سر نهادیم، بیان که با مربی پینگ پونگ هم خداحافظی کرده باشم. در طول سفر افکار پریشانی داشتم. پولی که از دست داده بودم طبق معیارهای آن زمان مبلغ قابل توجهی بود. در دل اعتراف میکردم که رفتارم در مهمانخانه ابلهانه بود و احساس میکردم در مورد ساولیچ مقصر هستم. تمام این افکار و عواطف مرا پریشان میکرد. پیرمرد عبوس و ناراحت روی نیمکت کالسکه نشسته بود و سعی میکرد نگاهش به من نیفتد. هر از گاهی سینه صاف میکرد ولی کلامی نمیگفت. من مصمم به آشتی با او بودم، اما نمیدانستم از کجا باید شروع کنم.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
آلیس ساولیچ، بیا آشتی کنی. من واقعا متاسفم. خودم میدونم که باید شرمنده باشم. دیروز رفتارم احمقانه بود، بی خود بی جهت رو اذیت کردم. قول میدم از این به بعد عاقل‌تر باشم و به حرفت گوش بدم. آره دیگه دلخوری‌ها رو کنار بذار، یه آشتی کنی.
من از دست خودم عصبانیم، همش تقصیر من بود. آخه چطور دلم اومد توی مهمون خونه تنهاد بذارم؟ خواستم به یکی از دوستم که در این حوالی خادم کلیسه از سری بزنم و سوار بکنم. آقا وحشتان که 100 روبل از دست دادیم، حالا چطور میتونم به صورت ارباب نگاه بکنم؟ آخه چی میگن؟
باشه، قول میدم از این به بعد بدون رضایت و مشورت تو یه روبلم خرج نکنم، خوبه؟
آخه 100 روبل چوخه که نیست.
حالا دیگه گذشته، از این به بعد باید حواسمون رو جمع بکنیم دیگه، باشه؟
کم کم به مقصد نزدیک می شدیم. صحرای نامسکون و حزن‌آور با تپه ماهورهای چند در چشم اندازم گسترش می یافت. همه چیز کفنی از برف پوشیده بود. کالسکه در امتداد باریک جاده به پیش می رفت. جاده‌ای که در حقیقت ساخته ی عبور مستمر سورتمه ی دهقانان بود. ناگاه سورچی من با دلواپسی به افق چشم دوخت. پس از چند لحظه کلاه از سر برگرفت و به طرف من برگشت.
بطل نیست برگردیم آقا.
برگردیم؟ آخه برای چی برگردیم؟
هوا قابل اطمینان نیست. باز شروع به وزیدن کرده. ببینید چطور بعد حالو داله جالو میکنه.
خب مگه چطور میشه؟ ما راهمونو میبیم.
اوندا طرف مطلق رو ببینید.
مگه چیه؟ من جز آسمون صاف و استپ سفید چیزی نمیبینم.
چطور؟ اونجا اون تک ابر رو نمیبینید؟
آه اون ابره؟ فکر کردم یه تپه کوچیکه.
نه ابره، این ابر نشونه یه توفانه.
صحیح. اتفاقا راجع به توفانای برفی چیزایی شنیدم که گاهی مسافرها توش مدفون میشن. بس یعنی برگردیم؟
نمیدونم.
آره بچه‌جان، منم با سوچی موافقم، برگردیم.
اما به نظر نمیاد باد همچینم شدید باشه. امیدوارم به موقع به یه ایسکا برسیم.
یعنی چی کار کنم آقا؟ بدم.
آره برو، اگه تون بری همه چیز درست میشه.
باشه، هر دو مل شماست، از ما گفتن بود. قله بون هی.
چی از پارا چهار نل به تاخت در آورد، ولی هنوز نگاهش را از شرق بر نداشته بود. از پا خوب می تاختند. باد لحظه به لحظه شدیدتر می شد. پار ابر کوچک به سنگینی برآمد و به تدریج تمام آسمان را پوشاند. برف ریزی شروع به بارش کرد و دیری نگذشت که بدل به تون باد سنگین و درشتی شد. باد به زوزه در آمد و طوفان آغاز گردید. در یک لحظه آسمان تاریک در دریای از برف فرو رفت و همه چیز از دیدمان پنهان ماند.
جایی نمیشه دید آقا، طوفان و برف شوخ بردا نیست.
بذار ببینم چه خبره. همه جا تاریکه. خب چرا ایستادی؟ حرکت کن.
حرکت کنم که چه بشه؟ تابی که حالا جای خوبش، من اصلا نمیدونم کجا هستیم. جاده پیدا نیست.
تو باید جاده رو بلد باشی، حتی تو تاریکی هم بتونی بری.
چی داری میگی پدرو چه؟ اگه بعدش خوش میگی، اگه به مهمون خونه برمیگشتیم شما الان چایی تو خورده بود و تشو بود میشتی راحت بگیری میخوابی. تو بندن تا اون موقع قط میشد و راحت میتونستی به راهمون ادامه بدید. خیلی همه عجله برای چیه؟
حق با توی سبریچ، نه باید عجله میکرده. حالا نمیشه کاری کرد.
این حرفا دیگه فایده نداری، گرفتاریش مونده برای ما.
ای سوچی نگاه کن، اون سیاهی اونجا چی میتونه باشه؟
بگه ببینم چی ها داری میگه. آها دیدمش. بله آقا خدا میدونه چیه. نه یه کالسکه، نه یه درخت، ولی مثل اینه که حرکت میکنه. یه گل باید باشه یا یه انسان.
داره میاد طرف ما، برو طرفش.
باشه آقا، اطاعت میکنم. میرم.
Thank you.
آره، یه آدمه، یه مرد تنها.
آی مرد، بدون راه کجاست؟
راه همینجاست، روی همین زمین سفتی که ایستادم. اما چه فایده ای داره؟
خب تو این نواحی رو میشناسی؟ میتونی ما رو به جایی راهنمایی کنی که بتونیم استراحت کنیم؟
من این ناحیه رو به خوبی کف دستم میشناسم. میتونم بگم وجب به وجب اینجا رو گشتم، ولی هوا رو که میبینیم که داره مطمئن باشین که راهمون رو گم میکنیم. بهتر همینجا بمونیم و صبر کنیم، شاید طوفان تموم بشه. وقتی آسمون صاف بشه میتونیم به کمک ستاره ها راهمون رو پیدا بکنیم.
که اینطور؟ یعنی امشب رو همینجا باید به صبح برسونیم؟
آها، در این هوای کسته میشه؟
آره. دکده ای باید این نزدیکی ها باشه. به سمت راست و بیچاه برو به طرفش.
تا باید بر راست برم، کجا تونستی جاده ببینی؟ سواری با اسب مردم خیلی آسونه.
شور چی راست میگه؟ از کجا میدونی نزدیک دهکده هستی؟
برای اینکه باد بوی دود از اون طرف برد، پس باید دهکده همین اطراف باشه.
آره شور چی؟ پس هر طرف که این بابا میگه برو.
باشه احباب، حتی شما بگین. های 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 بالا حیبون.
اسب‌ها به سختی و کاملا آهسته در برف به پیش می رفتند. کالسکه به کندی از میان توده‌های انبوه برف می گذشت و از شیب دره‌ها سرازیر می شد. کالسکه به قایقی در دریای طوفانی شبیه بود. سابلیش هر بار از تکان کالسکه بر روی من می افتاد و ناله می کرد. من پرده جلوی کالسکه را پایین کشیدم و پوستینم را به دور خودم پیچیدم و با جنبش گهواره مانند کالسکه به خواب رفتم. خوابی که دیدم تا کنون هیچگاه جزئیاتش از خاطرم نگریخته است. در خواب می دیدم که هنوز طوفان می خروشد و هنوز در صحرای پر از برف سرگردانیم. به ناگاه دروازه‌ای مقابلمان دهان گشود و ما به حیاط خانه خودمان وارد شدیم. اولین فکری که به خاطرم رسید چنین بود: مبادا پدر بازگشت غیر ارادیم را به خودسری و نافرمانی تعبیر کند و خشمگین شود. با اضطراب از کالسکه پایین آمدم و مادرم را دیدم که با اندوه عمیقی بر تختگاه ایوان به پیشواز ایستاده است. مادر گفت: سر و صدا نکن، پدرت مریضه، داره میمیره، میخواد با تو خداحافظی کنه. با ترس به دنبالش به اتاق خواب رفتم. چراغ کمسو اتاق را اندکی روشن کرده بود. مردم با نگاهی حزن‌انگیز گرد بر گرد بستر محتضر را به تماشا ایستاده بودند. خاموش به پای بستر پدر رفتم. مادر پرده توری تخت را به کناری زد و گفت: آندره پتروویچ، پتروشا اومده. وقتی خبر بیماری تو شنید برگشت. اونو ببخش و براش دعای خیر کن. من زانو بر زمین زدم و به بیمار نگریستم. اما چه دیدم؟ به جای پدرم دهقانی غریبه بر تخت خوابیده بود. با بخت و حیرانی رو به مادرم کردم و گفتم: این چه معنی داره؟ اون که پدرم نیست. به چه مناسبت باید از یه دهقان غریبه دعای خیر طلب کنم؟ مادر جواب داد: اهمیتی نداره پتروشا، برای ازدواج تو اون به جای پدرت رضایت میده. دستشو ببوس تا دعات کنه. من نمیخواستم چنین کنم. ناگهان دهقان از تخت فروج است. از پشتش تیری برداشت و دور سرش چرخاند. میخواستم فرار کنم و نمیتوانستم. کف اتاق از کشتگان پوشیده بود. بر اجساد لغزیدم و در برکه‌ای از خون فرو غلطیدم. آن دهقان مخوف به مهربانی صدایم کرد: نترس، بیا تا تو رو ببخشایم و دعایت کنم. بخت و وحشت مرا در خود گرفته بود. در همان حال ناگهان بیدار شدم و دیدم اسب ها ایستادند و کالسکه حرکت نمی کند.
سابلیچ، چی شده؟ چرا ایستادیم؟ مشکلی بیش اومده؟
آقا بیا این پایین. رسیدیم.
رسیدیم؟ به کجا رسیدیم؟
به یه مهمون خونه. به لطف خدا درست به چپرهای آبادی برخوردی. عجله کن آقا جون.
آره بهتر بریم پایین کمی استراحت کنیم، خیلی خستم.
تو که کمی خوابید، من همش مواظب به تو بودم.
آره یه دفعه خوابم برد، نفهمیدم کی رسیدی.
حالا دیگه بیا پایین که باید خودتو گرم کنی. بیا عربا بیا.
از کالسکه قدم به بیرون نهادم. طوفان هنوز می‌غرید. البته از شدتش کاسته شده بود. دم دروازه به صاحب مهمانخانه برخوردیم که فانوسی زیر بالا پوشش گرفته بود. ما را به اتاق کوچک و تمیز راهنمایی کرد. اتاق را مشعل سوزانی روشن می‌داشت و بر دیوار یک تفنگ و یک کلاه دراز قزاقی آویزان بود. ساولیچ با جعبه وسایل چایمان وارد شد و فلفور برای برپا کردن بساط چای آتش خواست. هیچگاه در عمرم آنقدر مشتاق چای نبودم. مهمان خانه چی برای تهیه آتش از اتاق بیرون رفت.
اون یارو که راهنمامون بود چی شد؟
اون نهاش اون گوشه گرفته نشسته.
نگران نباش، من تا چند دقیقه دیگه میرم به اتاقم.
شما انگار سرمازده شدی نه؟
بله همینطوری که بگی، اونم با این نیمتنه چرمی.
چرا یه پوستین میندازی روشونت؟
قبلن پوستین خوبی داشتم که گم شد، الان اگه یه نفر یه پوستین بهم بده چقدر خوب میشه.
هاگ باید شما رو تو اتاقت که ما نیاز به استراحت داریم.
باشه باشه میرم، نمیذارن آدم چایم بخوره. باشه رفتم بابا رفتم.
راهنما به اتاق خودش رفت و لحظاتی بعد صاحب مهمانخانه با مقداری غذا و با سماور جوشانی وارد اتاق شد. چای و مقداری هم غذا خوردیم. حالا دیگر وقت خواب بود. من روی نیمکت دراز کشیدم. ساولیچ تصمیم گرفت کنار بخاری بخوابد و مهمانخانه چی رخت خواب خود را روی زمین پهن کرد. دیری نگذشت که اتاق از صدای خورنازها پر شد و خیلی زود من هم به خواب عمیقی فرو رفتم. صبح دیرتر از معمول از خواب بیدار شدم. طوفان فرو نشسته بود و خورشید در آسمان می درخشید. از پا به کالسکه بسته شد. پول ناچیزی را که مهمان خانه چی در ازای خدماتش مطالبه کرد پرداختم. در همان حال راهنمای من را دیدم که به آنجا می آید.
ساولیچ نیم روبل به این راهنما بده.
نیم روبل چه دلیل؟ حالا چون محبت کردیم و گذاشتیم سوار کالسکه بشه و به اینجا بیاد، هرچی دلتون خواد بگید، ولی ما پولی برای بذل و بخشش نداریم. اگه قرار بشه به هر کسی رسیدیم انعام بدیم، خودمون از گشنگی میمیریم.
باش قول دادم بدون مشورت تو هیچ پولی خرج نکنم، اما یه پیشنهاد، اگه نمیخوای نیم روبل پش بدی پس چند از لباس هامو پش بده. بالا پوشش خیلی کهنه است، اون شاکت پوست خرگوش منو بده. نه
پوستینه شما به چه دردش میخوره؟ باور کنی در اولین فرصت میفروشدش.
لازم نیست اینجوری یواشکی حرف بزنین. اصلا به تو چه مربوطه پیر مرد؟ ارباب تو دلش میخواد پوستینشو به من ببخشه. تو نوکر هستی و وظیفت اطاعته نه جروبه هست.
حالا فالگوش وای نشا، از خدا نمیترسی راه زن؟ حالا که میبینه این بچه چیزی نمیفهمه، خیلی خوشحالی که از سادگیش سوء استفاده کنی. آخه جاکت پوست خرگوش میشه درد تو میخوره، حتی زور بزنی گیرت نمیاد.
سفلیچ جر و بست نکنه، زود جاکتو بیار.
نه آجا، آخه چرا جاکت نو میخوای مفت و مسلم ببخشی؟
اون جاکت دیگه برای من کوچک شده، بذار این راه نما ببردش.
بیا نم جاکت ببرش.
خدا خیره پدر باب. عجب جاکت خوبی. آره گرمم میکنه، تا موقعی که زندم مهربونی شما یادم نمیره. خدا حافظ.
امیدوارم زیادم زنده نمونی.
خب دیگه سواشینو به راهمون ادامه بدیم. باشه.
به محض رسیدن به اورنبورگ یک سر نزد ژنرال شتافتند. مردی قد بلند که به واسطه یه سن زیادش خمیده پشت به نظر می رسید. موهای بلندش کاملا به سفیدی می زد. آنیفورم کهنه و رنگ رو رفتش سربازی از دوران قدیم را به خاطر می آورد. نامی پدرم را به او دادم. نامی را خواند و دستور داد به قلعه نظامی بلوگورسکی بروم و تحت نظر سروان میرانو مشغول خدمت شوم. قلعه نظامی بلوگورسکی در 40 کیلومتری اورنبورگ قرار داشت و جاده‌ای که این دو را به هم متصل می‌کرد به موازات رود یایک و در کناری پرشیبش کشیده شده بود و در آن طرف رود استپ‌های قرقیز در دوردست به افق می‌پیوست. من هم که جزئی از این طبیعت غم‌آلوده بودم در افکار حزن‌آوری غوطه می‌خوردم. زندگی در قلعه نظامی شوری در من نمی‌انگیخت. فرمانده آینده خود سروان میرونو را در نظر مجسم می کردم. تصویری که از او برای خود پرداخته بودم پیرمردی عبوس و بد اخلاق بود که جز مقررات نظامی فکر و ذکری ندارد و آماده است تا به خاطر هر چیز کوچکی انسان را به زندان بیندازد و جیره غذاییش را به آب و تکنانی تقلیل دهد. هوا کم کم تاریک می شد و ما تندتر از پیش می راندیم.
سوچی؟ هنوز خیلی مونده تا به قلعه برسیم؟
نه چیزی نمونده، اونجاست، میتونه ببینیش.
برای من فقط یه دهکده رو میبینم، هیچ استحکاماتی که خندقی دورش باشه دیده نمیشه، برج و باروی هم که نیست، فقط چند تا کومه هست با یه آسیاب. پس قلعه کجاست؟
خب همین دهکده است دیگه.
عجب چه این تو؟ پس به این دهکده میگن قلعه ها؟ پس منو به مقر فرماندهی ببر.
اتباقا مقر فرماندهی همون خونه است که بالای اون تپه ساختن. الان میرسیم و نگه میدارم. بالا بون بالا.
دقایقی بعد کالسکی ما مقابل خانه چوبی بنا شده بر تپه‌ای چسبیده به یک کلیسا که از چوب ساخته شده بود ایستاد. هیچ کس به دیدار ما بیرون نیامد. از تختگاه ایوان گذشتم و در اتاق مقابل را باز کردم. سربازی پشت میزی نشسته بود و وصله آبی رنگ بر آستین اونیفرم سبز رنگش می‌دوخت. از او خواهش کردم ورودم را اطلاع دهد. سرباز گفت: آقای عزیز به اون اتاق برین، اونجا هستن. به اتاق تمیزی وارد شدم که به سبک قدیمی تزیین شده بود. در گوشه اتاق بوفه‌ای پر از ظروف بدل چینی قرار داشت و یک مدرک نظامی در قابی شیشه‌ای بر دیوار آویخته بود و بر دیوارهای دیگر تابلوهای نقاشی هماهنگی به خصوصی با هم داشتند. کنار پنجره خانم موسنی در حال گلوله کردن نخهای کاموایی بود و مرد یک چشمی نیز آن طرف تر دیده می شد. من به طرف آنها رفتم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل سوم.
چه فرمایشی دارین آقا؟
من از طرف جنرال به اینجا منتقل شدم. باید خودمو به سروان میرانو معرفی کنم.
ایوان کوزمیچ خونه نیست، به دیدن پدر گراسیم رفته، اما فرقی نمی کنه. من همسرش هستم. خیلی خوش اومدین. راحت باشید، خواهش میکنم بنشینین. خب اسم شما چیه؟
من پتروش اندراویچ هستم.
خب چرا شما رو از ستاد به اینجا منتقل کردن؟
تصمیم رئیس های موافق بوده.
شما ناراحت نباشین که پیش ما تبعیدتون کردن. شما اولین کس نیستین، آخرینش هم نیستین. وقتی به اینجا عادت کنین بهش علاقمند میشین. به گروهبان میگم که خونه ای برات پیدا کنه که تمیزم باشه. اجازه بده الان صداش میکنم. گروهبان؟
دنبال گروهبان به راه افتادم. گروهبان مرا به خانه هدایت کرد که بر کرانه بلند رودخانه بنا شده بود. در نیمی از خانه خانواده سیمون کرزو زندگی می کردند و نیمی دیگر را به من و ساولیچ اختصاص دادند. ساولیچ به باز کردن اساسی مشغول شد و من از پنجره کوچکی به بیرون چشم دوختم. استپ غم‌انگیزی در برابر چشمانم وجود داشت و در حاشیه این تصویر حزن‌آلود چند کلبه و چندین مرغ و خروس دیده می شد. پیرزنی با جعبه علوفه‌ای در دست بر پله های کلبش ایستاده بود و گوساله‌اش را با مهربانی صدا می زد و حیوان هم با صداهای دوستان پاسخش می داد. صبح روز بعد تازه لباس پوشیده بودم که در بر پاشنه چرخید و افسری جوان و کوتاه قد با صورتی زشت اما زنده و پرنشاط وارد اتاق شد و گفت: بعد من رو ببخشین که بدون تشریفات خدمت رسیدم تا با شما آشنا بشم. من الکسی شبرین هستم. دیروز خبر ورودتون رو شنیدم. چون مشتاق دیدن چهره انسانی بودم نتونستم مقاومت کنم. وقتی مدتی اینجا بمونید متوجه میشید که چی میگم. بسیار زود با یکدیگر دوست شدیم. شبرین زیرک و نکته‌دان و خوش صحبت بود و به شیوه طنزآلودی برایم از خانواده فرمانده حکایت‌ها گفت. آنگاه که دیگر خنده هایم به هوا رفته بود، سربازی که در خانه فرمانده او را دیده بودم وارد اتاق شد و از طرف وسیلی زن فرمانده به نهار دعوتم کرد. شبرین نیز گفت مایل است با من بیاید. وقتی به حوالی خانه فرمانده رسیدیم، در میدانگاهی مقابل آن حدود 20 نفر از سربازان پادگان را با کلاه‌های سگوش به حال خبردار دیدیم و در مقابلشان فرمانده را که پیرمردی بلند قد و قوی هیکل بود. فرمانده به محض دیدن ما به سوی من آمد و چند کلمی به مهربانی گفت و دوباره به آموزش نظامی افراد مشغول شد. ما به تماشا ایستادیم ولی او از ما خواست که داخل شویم و قول داد او هم به زودی بیاید و در ادامه حرفش گفت اینجا چیزی که ارزش تماشا داشته باشه وجود نداره. واسیلیا با مهربانی و صمیمیت از ما پذیرایی کرد و رفتارش با من طوری بود که پنداری از کودکی مرا می شناخت. سرباز همراه با خدمتکارشان میز را میچیدند.
ایوان کوزمیچ امروز تعلیمات نظامیش طولانی شده. خدمتکار، ارباب تو برای نهار خبر کن. ماریا، دخترم ماریا کجاست؟ ماریا عزیزم. ماریا، ایشون پتروشا آندروویچ هستن که البته تازه اومدن اینجا.
بله، خیلی خوش اومدین آقا. بفرمایید، خواهش میکنم، چرا نمیشینین؟
آهای خدمتکار، کجان این مهمون ها منتظرن، سوپم داره سرد میشه. همیشه برای پیشفنگ و پافنگ وقت هست، بعدها هم میتونه به خاطر دل خودش فریاد بکشه. کجاست این ارباب؟ مثل این که داره میاد. ماکسیمیچ هم دنبالشه. ایوان کوزمیچ، چرا نمیای؟ سوپ حاضره، داره سرد میشه و تو نمیخوای از این سوپ بخوری؟ پس کجا بودی؟
من کار داشتم، مشغول تعلیم سربازا بودم.
تمام این تعلیمات فقط تظاهره، تظاهر. سربازات هیچی یاد نمیگیرن، خودت هم به درد این کار نمیخوری. برات خیلی بهتره که داخل خونه بشینی و کتاب بخونی. خب مرد جوان پتروشا آندروویچ، نگفتی پدر و مادرت چی کار میکنن؟ زنده هستن ها؟
بله زنده هستن، پدرم 300 هکتار زمین داره.
آخ که نمیشه تصور کرد چه مردم متمولی در این دنیا پیدا میشن و ما فقط همش یه خدمتکار داریم. اما خدا رو شکر به اندازه کافی راحتیم. بله، تنها مشکل ما دخترمون ماریاست، چون باید ازدواج کنه و همه یه چیزهایی که به عنوان جهیزیه داره یه شانه و یه جاروه. اگه مرد خوبی پیدا بشه که به این مسائل جزئی دقت نکنه، خب همه چیز رو به راه میشه، وگرنه ماریا پیر دختر از دنیا میره. خب چی میگی پتروشا آندروویچ؟
شنیدم باشقرا خیال حمله به این قلعه رو دارن.
از کی شنیدی آقای عزیز؟
در اورنبورگ مردم اینطور میگفتن.
به این حرفا توجه نکنید، من دیگه سال هست که همچین خبرایی نمیشنویم. باشقرا سرکوب شدن و قرقیزا هم درس خوبی گرفتن. نترسید، اونا بی ما حمله نمی کنن. اگر حمله بکنن همچین داغون میشن که تا 10 سال دیگه صداشون در نمیاد.
خانم شما چی؟ شما نمی ترسین که تو همچین قلعه پرخطری زندگی کنی؟
عادت کردم. 20 سال پیش که تازه به این قلعه منتقل شده بودیم، نمیدونی چقدر از این لعنتی ها می ترسیدم. اولین بار که کلاه پوستیشون رو دیدم و فریادشون رو شنیدم، قلبم از حرکت ایستاد. اما حالا دیگه همچین به این چیزا عادت کردم که اگه بگن دور قلعه سنگر گرفتن، از جام تکون نمیخورم.
بسی دیگه زن شجایی، ایوان کوزمیچ هم قبول داره این حرفا.
بله، واسیلیا از اون زنای ترسو نیست.
ماریا چطور؟ مثل شما پر دل و جرأته؟
چی؟ ماریا و دل و جرأت؟ نه، ماریا دلش اندازه ی دل مرغه، هنوزم صدای یه تفنگ پشتشو میلرزونه. 2 سال پیش ایوان کوزمیچ به سرش زد که به خاطر روز تولد من توپ شلیک کنه. آخ که ماریای بیچاره نزدیک بود از ترس بگم چی بشه. از اون روز تا حالا ما دیگه قرش این توپ لعنتی ها نشنیدیم که نشنیدیم. بسته دیگه، بسته، چقدر حرف میزنیم. همه گی بفرمین سر میز، بفرمین، خواهش میکنم. صبح سرد شد.
چندین هفته گذشت و زندگی در قلعه نه تنها قابل تحمل بلکه برایم خوشایند شد. در خانه فرمانده مرا همچون عضوی از خانواده پذیرفتند. زن و شوهر هر دو مردمانی لایق بودند. ایوان کوزمیچ عامی مردی ساده که از سربازی به درجه افسری راه یافته بود، انسانی بسیار مهربان و قابل احترام بود. در حقیقت او را زنش هدایت می‌کرد و این با خلق و خوی او جور در می‌آمد. واسیلیا مسئولیت‌های نظامی شوهرش را از وظایف مربوط به خود می‌دانست و قلعه و خانه را با هم اداره می‌کرد. کم کم دلبستگی هم به این خانواده مهربان بیشتر و بیشتر می‌شد. حکم خدمتم را دریافت کرده بودم. وظایف نظامی هم بیشتر به شوخی شبیه بود. در قلعه خوشبخت ما نه سان و رژه بود، نه صف جمع و نگهبانی. گاهی فرمانده به دلخواه خود به سربازها آموزش می‌داد، اما هنوز موفق نشده بود همه چیز را به همه‌شون یاد بدهد. الکسی شوپرین چند جلد کتاب به زبان فرانسه داشت و من خواندنشان را آغاز کرده بودم و این کار به دایره سلیقه‌ام در مورد ادبیات وسعت می‌داد. صبح‌ها کتاب می‌خواندم، ترجمه از فرانسه را تمرین می‌کردم و گاهی شعری می‌سرودم. تقریبا همیشه نهار را با خانواده سروان می‌خوردم و بقیه روز را همانجا می‌ماندم. پدر گراسیم و همسرش نیز گاهی به آنجا می‌آمدند. طبیعی است که شبرین را هر روز می‌دیدم، ولی همکلام شدن با او به مرور زمان کسالت آور شده بود. دیگر از لطیفه پرداختن‌های دائمی‌اش درباره خانواده فرمانده خوشم نمی‌آمد، چرا که کانون دیگری به غیر از آن خانواده نمی‌شناختم و اشتیاقی به شناختنش هم نداشتم. علی‌رغم پیشگویی‌ها، باشخرها شورشی به راه نینداختند و در نواحی اطراف قلعه آرامش مطلق حکم فرما بود. ولی ناگهان جنگی تن به تن اوضاع داخلی قلعه را متشنج کرد. از طرف دیگر در زمینه ادبیات استعدادم را محک می‌زدم. با معیارهای نقادی در آن روزگار کارهایم کاملا قابل اعتنا بود و الکساندر سومراکوف، شاعر بزرگ روس، سالها بعد تمام شعرهای آن دورم را پسندید. یک روز غزلواره‌ای نوشتم که به نظر خودم خیلی دلنشین بود. نزد شبرین رفتم تا شعرم را برای او بخوانم.
الکس، یه شعر گفتم، بذار برات بخونم. بران سرم که از اندیشه ازدواج پن زنم و از خاطر ببرم که آن همه خوبی، آه ماریا، که می گریزم به آرزوی رهایی، اما افسونها در خیالات روز و شبم آرام و قرارم را می رو باید. از درماندگی هم کجا می توانی خبر شد؟ بر حالم رحمتی کن که چه سان زهرش می برم به زندانی که توش ساختی. خب الکسی، نظرت چیه؟
نه، اصلا شعر خوبی نیست. این عبارات تو خالی لایق معلم سابق من واسیلی ترتیاکوفسکیه. به شدت شعرهای آبکی اونو بیاد من میره.
از این به بعد شعرامو برات نمیخونم.
خواهیم دید که تا چه اندازه بر سر حرفت میمونی. در زم این ماریا چیه؟ نکنه دختر سروانه؟
هر کی هست به تو ربطی نداره. دیگه نه عقیدتو میخوام نه دخالت کردن تو.
هم زود رنجی هم نجیب. اما نصیحت یه دوستو بشنو، اگه میخوای موفق بشی باید به فکر چیزی بهتر از شعر باشی.
جناب منظورت چیه؟ واضح بگو.
منظورم اینه که اگه به فکر ماریا هستی به جای شعر گوشواره‌ای مثلا بشه هدیه کار.
چرا تو راجع به اون اینجور فکر میکنی؟
چون به تجربه حالات و خلق و خوی اونو شناختم.
دروغه. پس پترت اینا یه دروغه.
پتروشا باید تاوان این حرفا رو پس بدی. تنها دوئل میتونه رازیم بکنه. فهمیدی؟
باشه، هر وقت بخوای دوئل میکنیم.
در آن لحظه آماده بودم تا شبرین را قطع قطع کنم. بیدرنگ نزد ایوان اوگناتیچ افسر یک چشم پادگان رفتم. با سوزنی در دست مشغول نخ کردن قارچ هایی بود که به امر وسیلیا میبایست برای مصرف زمستان خشک میکردند.
پتروش اندراویچ، از دیدنت خوشحالم. چه چیز خوبی باعث شد به اینجا بیایی؟
بله چی حتم شده و از چه میخوام که تو دوئل شاهد من باشی.
یعنی میخوای بگی قصد کشتن الکسی را داری و دارت میخواد من شاهد باشم، همینه؟
کاملا همینه. قبول میکاری؟
پناه بر خدا. آخه چه فکر میکنی؟ با الکسی دعوا کردی؟ خب اینجا اهمیتی داره. حرف ماست، باد هواست. اون به شما بد میگه، شما به اون دشنام میدی. اون با ماش به صورتتو میزنی، شما هم یه سیلی به گوشش میزنی. دو بار سه بار بعدم میریم پی کارتون. بعد هم کار ما اینه که شما را آشتی بده. ما اگه کاشتن یادم کار درستی از اون گذاشته. اگه شما اونو بکاشید ایرادی نداره. راستش من از الکسی خوشم نمیاد، ولی اگه اون باشم شیر شما را بکاشید چه؟ این حماقت نیست؟
تو این لحظه من فقط به فکر انتقامم، نه به فکر صلاح خودم. باید باش دوئل کنم.
باشه،
هر کاری که فکر میکنه خوب انجام میده. خب دو نفر به جون هم میافتن، این که دیگه تماشا نداره. باور کن به اندازه کافی تو جنگ با سوئدیا از این صحنه ها دیدن.
آخ چرا قبول نمیکنی؟ شاهد دول که وظیفه سختی نداره، فقط به عنوان شاهد حاضر باش.
هرچه بگی فایده ای نداره. اگه قرار باشه تو این کارا دخالت کنم، طرح کارم اینه که بیش فرمانده برم و همونطور که وظیفه‌ام حکم میکنه بهش بگم تو قلعه برخلاف اراده دارد توطئه یه قتل چیده شده و فرمانده خودش در این باب تصمیم میگیره.
حالا که شاهد نمیشی پس لااقل به فرمانده چیزی نگو.
امکان نداره، من وظیفه‌ام اینطور حکم میکنم.
پس کن چیزی بهت نگفتم، خواهش میکنم.
باشه، حالا که اینقدر میترسی باشه چیزی نمیگم. باشه.
بعد از ظهر را مثل همیشه در خانه فرمانده گذراندم و سعی کردم خود را بی خیال و تا حدودی شاد نشان دهم تا از شر سوال‌های استنتاق گونه در امان باشم و زمینه‌ای برای سوء زن به دستشان ندهم. ولی اعتراف می‌کنم آن آرامشی که مردم در چنین شرایطی به دروغ از آن یاد می‌کنند به هیچ وجه در من نبود. آن بعد از ظهر احساسات و عواطفم شکننده تر به نظر می‌رسید و ازدواج با ماریا برایم خواستنی‌تر از همیشه بود. و با این فکر که آخرین بار است که میبینمش آرزو در درونم زبانه میکشید. اتفاقا شبرین هم آمد و من او را به کناری کشیدم تا دیدار با ایوان آگیناتیچ را برایش بگویم.
از ایوان آگیناتیچ خواستم شاهد دوئل باشه ولی قبول نکرد.
چه احتیاجی به شاهد داری؟ بدون شاهدم میشه دوئل کرد. بیا قرار بذاری.
حتا صبح ساعت 6 پشت خرمنه ای دارد نزدیک قلعه. باشه اونجا دوئل میکنی.
آفرین آفرین، همین جوری دوست باشین. چرا جنگو دعوا کنین؟
ایوان آگیناتیچ چی گفتی؟ درست نشنیدم.
چیزی نیست ایوان آگیناتیچ، آشتی ما رو تحصیل میکنه.
مگه با چه کسی دعواتون شده بود؟
با پتروشی موشه جدی داشته.
آخه برای چی؟ مگه چیزی شده بود؟
خاطر یه چیز جزئیه. شعر
که دعوا نداره، تعریف کن ببینم چی شده.
پتروشا شعری نوشته بود و امروز در حضور من اونو خوند. بعد منم شعر مورد علاقه مو خوندم. اون وقت اختلافی پیش اومد و پتروشا عصبانی شد. من بعد فکر عقلانه کرد و به این نتیجه رسید که هر کس هر چی دلش بخواد میتونه بخونه. قضیه تموم شد، ما ماشته کردیم.
شعر و شاعری یعنی چی؟ شاعر آدموی بیکاری هستن. من شما رو نصیحت میکنم که از شعر گفتن دست بردارین. این کار با نظامیگری جور در نمیاد و عاقبت خوشی هم نداره.
ببخشید، من حالم خوب نیست. بعد برم.
به خانه برگشتم، شمشیرم را برداشتم و برای امتحان نوک تیزش را با سرانگشت لمس کردم و به بستر خزیدم. به ساولیچ هم سپردم که صبح زود بیدارم کند. صبح روز بعد در ساعت موعود پشت خرمنهای ذرت به انتظار الکسی ماندم. دیری نگذشت که حریف هم سررسید و گفت ممکن مزاحم ما بشن، بهتر عجله کنیم. اونیفورم های من را درآوردیم و در حالی که جلیقه به تن داشتیم شمشیرهای من را از غلاف بیرون کشیدیم. در همان لحظه ناگهان از پشت خرمن های ذرت سر و کله ایوان آگیناتیچ به همراه 5 سرباز پیدا شد و از ما خواست تا نزد فرمانده برویم. علی‌رغم عصبانیتمان اطاعت کردیم و در حالی که سربازها دور ما را گرفته بودند به دنبال ایوان آگیناتیچ قدم برداشتیم که انگار از فتحی بسیار مهم برمیگشت.
خانم، دستگیرشون کردم و آوردمشون. پشت خرمنه ایزارت میخواستن دوئل کنن.
خجالت نمیکشین؟ چطور به خودتون اجازه میدین؟ توطئه آدم کشی اونم تو قلعه ما؟ آهای ایوان کوزمیچ، زود اینا رو به زندان بنداز. زود شمشیراتون رو بدین. خدمتکار، این شمشیرها رو به آشپزخونه ببر. آهای پتروشا، از شما انتظار نداشتم. برای الکسی همچین کاری طبیعیه. قبلنم کسی رو کشته و از گارد اخراج شده. نکنه شما هم خیال داری مثل اون باشی؟
کاملا حق با وسیلی هست. باید به شما بگم که قوانین ارتش دوئل رو صریحا منع کرده.
خانم وسیلی، با همه احترامی که براتون قائلم، باید بگم که شما با قضاوت عجولانه‌تون در مورد ما زحمت به خودتون دادی. این کار را به فرمانده واگذار کنید، چرا که به ایشون مربوطه.
ولی آقای عزیز، مگه زن و شوهر یک روح در دو پیکر نیستن؟ آهای ایوان کوزمیچ، به چی فکر میکنی؟ این دوتا رو در سلولای انفرادی زندانی کن. به جز نون و آبم چیزی به اونا نده تا شاید سر عقل بیان. پدر گراسی ما هم پیششون بفرست تا توبه کنن. شاید به گناه خودشون در حق مردم معترف بشن.
خانم، این کارا تند رویه و من توی قلعه میانه روی رو میپسندم. به جای این کارا به سر پتروشا و الکسی هم دیگر رو ببوسن آشتی کنن. هر چه زودتر دست بدین آشتی کنین.
باش آشتی میکنین.
این بارم به خاطر ایوان کوزمیچ از تقصیر شما گذشتم. خدمتکار، شمشیراشونو بهشون بده. حالا که آشتی کردین، کاری با شما نداریم، میتونین بریم. برین دیگه.
برین ها دوست باشی. به سلامت.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
من و الکسی شبرین که ظاهراً آشتی کرده بودیم از خانه فرمانده بیرون آمدیم. ایوان اوگناتیچ نیز از پی ما روان شد.
خجالت نمی کشی که برخلاف قولت ما رو پیش فرمانده لو میدی؟
خدا شاهده که من به هیچ وجه چیزی در این باره به ایوان کوزمیچ نگفتم. واسیلیا به من پیله کرد و همه چیز رو از زیر زبانم بیرون کشید و بدون اینکه کلمه‌ای به سربان بگه ترتیب همه کارا رو خودش داد. باز خدا را شکر اینطوری تمام شد. آره؟ من اومدم که همین را به شما توضیح بدم، وگرنه راه از اون وره. باید برم خونه. خداحافظ بچه ها.
الکسی، ما نمیتونیم بذاریم که اینطوری تمام بشه.
البته که نمیتونیم. شما فقط با خونه تاوان توهینتو میتونی پس بدی.
با هر کاری درست نمیشه. دوئل میکنیم. ببینیم کی پیروز میشه.
موافقم. ولی چند روزی مجبوریم تظاهر به دوستی بکنیم. بعدش قرار دوئل میذاریم. من رفتم.
گونه‌ای که پنداری هیچ اتفاقی نیفتاده است، به خانه سروان برگشتم و ماریا را دیدم. ایوان کوزمیچ در خانه نبود و واسیلیا به کارهای خود رسیدگی می‌کرد.
وقتی شنیدم قصد دارین دوئل کنین، به کلی از پا در اومدم. مردا چقدر عجیبن. به خاطر یه حرف که خودشون میدونن یه هفته بعد فراموششون میشه، حاضرن همدیگر رو بکشن و همه چیزو قربانی کنن. البته من اطمینان دارم شما اولین کسی نبودین که پیشنهاد دوئل رو دادین. حتما الکسی مقصره.
چرا همچین فکر میکنی؟
نمیدونم، اون همیشه مردمو تحقیر میکنه، ازش بدم میاد. اما دلم نمیخواد هیچ انسانی از من بدش بیاد و این احساس به طور وحشتناکی ناراحتم میکنه.
فکر میکنی اون راجب شما چه نظری داره؟
لازم نیست فکر کنم. باید بگم که یه بار از من تقاضای ازدواج کرد.
تقاضای ازدواج؟ کی؟
2 ماه قبل از اینکه شما بیاین.
شما چی گفتین؟ ردش کردین؟
همینطور که میبینی. البته الکسی تیزهوش و ثروتمنده، از خانواده خوبی هم هست، اما من راضی نیستم که با اون ازدواج کنم.
حالا میفهمم چرا خسته دوئل داشته. شاید به خیلی خودش خواسته من از سر را برداره. حالی کور خونده، حالیش میکنم که با کی طرفه.
آی خدایا چه حرفی من زدم.
نگران نباش، من باید روی این الکسی رو کم بکنم.
خواهش میکنم. چه کاری من کردم؟
انتظار دیری نپایید. فردای آن روز، آنگاه که به جستجوی قافیه‌ای در غزلی مداد را به دندان می‌جویدم، ضربه‌ای به دریچه اتاقم خورد. الکسی شبرین بود. قلم را رها کردم، شمشیر برداشتم و به نزد او رفتم. شبرین گفت: برای چی منتظر بمونیم؟ کسی مراقبمون نیست. در کنار رودخانه کسی مزاحم ما نمیشه. در سکوت شانه به شانه قدم به راه نهادیم. از شیب کوره راهی به جانب رود رفتیم و شمشیرهایمان را از غلاف بیرون آوردیم. شبرین در بازی مهارت بیشتری داشت، ولی من قوی‌تر و پردل و جرأت‌تر از او بودم. موسیو بویره که زمانی سرپرست من بود، چند شگرد تدافعی به من یاد داده بود و حالا من آنها را به کار می‌گرفتم. شبرین انتظار نداشت من چنین حریف خطرناکی باشم. دیر زمانی هیچ یک از ما نتوانستیم آسیبی به دیگری برسانیم، تا اینکه با اطلاع از خستگی شبرین دفاع را به حمله تبدیل کردم و زیر فشار یورش‌های پیاپی او را تا مرز رودخانه به عقب نشاندم. ناگاه شنیدم کسی نام مرا فریاد می‌کند. به پشت سر نگاه کردم. سبلیچ بود که سرازیری راه را دوان دوان به سمت ما می‌آمد. در همان دم سوزش زخمی را در سمت راست سینه‌ام احساس کردم و بیهوش بر زمین افتادم. زمانی که به هوش آمدم، چند دقیقه‌ای نمی‌دانستم کجا هستم و چه بر سرم آمده است. من بر تختی در اتاقی غریب خوابیده بودم و احساس ضعف شدیدی می‌کردم. سابلیچ با شمعی در دست روبرویم ایستاده بود. یک نفر با احتیاط باندهای سینه و شانه‌ام را باز می‌کرد. کم کم افکارم وضوح بیشتری می‌یافت. آنگاه دوئل و زخم خوردنم را به خاطر آوردم. در همان حال یک نفر به آنجا آمد.
سافلیچ، حالش چطوره؟
هنوز همونطور بیهوشه. چند روزه؟
خدای من،
من کجا هستم؟ کی اومده؟
پتروشا، حالت چطوره؟ منم ماریا.
تو هستی ماریا؟ تو چطوری؟
خوب.
بیهوش اومد. خدای شکرت پتروشا، شما که مرا از دستشون به لب کردی.
سابلیچ، با اون زیاد صحبت نکنین، هنوز خیلی ضعیفه. خواهش میکنم مواظبش باشین. بهتره که دیگه من برم.
در درونم غوغایی برپا بود. پس من در خانه فرمانده بودم، چرا که ماریا به دیدنم آمده بود. خواستم از سابلیچ چیزهایی بپرسم، ولی او گوشهای خود را گرفته بود و سرش را به معنی نفی تکان می داد. با آزردگی چشمهایم را بستم و دیری نگذشت که به خواب رفتم. وقتی بیدار شدم سابلیچ را صدا کردم، ولی به جای او ماریا را در برابر خود دیدم که به طرف من می آمد.
پتروشا، حالت چطوره؟
ماریا، اگه میخوای حالم خوب بشه، به من پاسخ مثبت بده. بیا هرچه زودتر با همش دفع چون.
خواهش میکنم حالا سعی کن بهش فکر نکنی، آروم باش، خطر هنوز رفت نشده، زخم ممکنه دهن باز کنه، تو باید مواظب خودت باشی.
هیچ به این حرفا بگو، با هم ازدواج میکنی
پتروشا. خب فکر کن، پدر و مادرت اعتراض نمی کنن؟
دستش به مهربانی مادرم شکی ندارم، ولی طرز فکر خالق خوی پدرمو میشناسه. حالا اعتراضش بلند میشه.
پس چی میگی؟ میخوای چی کار کنی؟
کاری نداره، یه نامه فصلی به پدرم نویسم تا ببینم چی میگه. کارت درست میشه، امیدوار باش.
باشه، تو هم سعی کن استراحت کنی.
روز بعد در ساعتی که حال مساعدی داشتم نامی خطاب به پدرم نوشتم. نامی را به ماریا نشان دادم. ماریا آن را چنان مستدل و مؤثر دانست که در موفقیتش هیچ شکی به دل راه نداد. در اولین روزهای بهبودم با شوبرین آشتی کردم. سروان درباره مجازاتم گفته بود: پتروشا، در حقیقت میبایست شما را توقیف میکردم، ولی شما به قدر کافی تنبیه شدین. در حال الکسی شوبرند در انبار زندانی و شمشیرش و خدمتکار بمب واسلیا ضبط کرده. باید اونقدر اونجا بمونه تا به اندازه کافی فرصت فکر کردن راجع به کاراش داشته باشه. بله، باید اونقدر بمونه تا اظهار پشیمانی کنه. سرخوشتر از آن بودم که بتوانم از شوبرند کینه‌ای به دل داشته باشم. پادرمیانی کردم و فرمانده مهربان ما البته با اجازه همسرش او را از زندان مرخص کرد. شوبرین به نزدم آمد و تأسف عمیقش را از آن چه بین ما گذشته بود بر زبان آورد و تصدیق کرد که کاملا مقصر بوده و از من خواست تا گذشته را فراموش کنم و من که طبع کینه‌جویی نداشتم صادقانه او را بخشیدم. دیری نگذشت که حالم کاملا خوب شد، توانستم به خانه برگردم و با بی‌صبری در انتظار جواب آخرین نامه‌ام بنشینم. جرأت امیدواری نداشتم، با این همه سعی می‌کردم نفوس بد نزنم. آنکه هنوز نیت ازدواجمان را برای وسیلیا و سروان کاملا آشکار نکرده بودیم، ولی این قضیه بر کسی پوشیده نبود. احتمالاً خواستگاریم هاج و واجشان نمی‌کرد. من و ماریا هیچ کدام قصد پنهان کردن عواطف خود را نداشتیم و پیشاپیش از رضایت آنها مطمئن بودیم. یک روز صبح عاقبت ساولیچ با نامی به نزدم آمد. با ترس و لرز نامه را گرفتم. عنوان پشت پاکت به خط پدرم بود و این مرا برای مواجهه با چیزی غیرعادی آماده کرد. چون دیگر سنت شده بود که مادر نامه را بنویسد و پدر تنها چند سطری در انتها به آن اضافه کند. در دقایقی چند بیان که نامه را باز کنم، عنوان تشریفاتی به پسرم پتروشا اندروویچ قلعه بلوگورسکی استان اورنبورگ را بارها و بارها خواندم. سعی داشتم تا از روی دستخط پدرم حالت روحیش را به هنگام نوشتن این خطوط دریابم. عاقبت به باز کردن نامه رضا دادم.
پسرم پتروشا، 15 این ماه نامت را دریافت کردیم. در آن رضایت و دعای خیر پدر و مادرت را جهت ازدواج با ماریا دختر کوزمیچ طلب کرده بودی. من قصد رضایت یا فرستادن دعای خیر ندارم. در واقع منظورم این است که نکته ای را گوشزد کنم و درس خوبی به تو بدهم. درسی که به پسر بچه‌ای به درد نخور و نادان و نافرمان به خاطر خوشمزگی هایش می دهند. ملاحظه درجه نظامیت را هم نمی کنم، چرا که ثابت کرده ای لایق بستن شمشیر نیستی. شمشیری که به خاطر دفاع از سرزمین پدری به تو دادند، نه به خاطر دوئل با افرادی مثل خودت. من همکنون نامه‌ای به ژنرال خواهم نوشت و از او خواهم خواست تو را از قلعه بلوگورسکی به جای دورافتاده‌تری منتقل کند، جایی که بتوانی فکری به حال حماقتت بکنی. وقتی مادرت خبر دوئل و مجروح شدن تو را شنید، از غصه بیمار شد و همکنون در رست است. سرانجام کارت به کجا خواهد کشید؟ به درگاه خداوند دعا می‌کنم تا شاید تو را به راه راست هدایت کند. پدرت آندر پتروویچ.
ای ساولیچ دیوانه، چرا این خبر دوئل رو به پدر و مادرم دادی؟
برات کافی نبود که به خاطر تو زخمی شدم و این همه مدت عذاب کشیدم، حالا میخوای مادرم از قصه بکشی؟
آقا چی میگی؟ من باعث مجروح شدن شما شدم؟ خدا شاهدت میدویدم تا با سینم جلوی شمشیر الکس بایستم، میخواستم شما در خطر نباشین، لعنت به این سن و سال که نزاش به موقع برسم، اما در حق مادرتون چه کردم؟
چه کردی؟ چه کسی از تو خواست تا ضد من گزارش بدی؟ چرا جاسوسی ما میکنی؟
من جاسوسی کردم؟ بذار نامه پدرت که خطا به من نوشته بودم بخونی تا بفهمی که من چطور جاسوسی کردم. بیا بگیر بخون بخون.
ساولیچ، تو باید خجالت بکشی که با وجود سفارش های اکید من تا کنون از وضع پسرم چیزی ننوشتی. حالا دیگر غریبه ها باید من از اشتباهات او مطلع کنند. پس تو دستورهای عبابت و وظایفی که بر عهده داری اینطور انجام میدهی. تو را باید به خاطر پنهان کردن حقایق و تبانی با پتروشا به بزچرانی بفرستم. حالا به تو فرمان میدهم به محض رویت این کاغذ بیدرنگ از سلامتیش برایم بنویسی. به من گفتن حالش بهتر است. دقیقا بنویس کجا و از چه نایه ای زخمی شده و اینکه آیا زخمش به نفع شایسته ای درمان شده است نه. آندرو پتروویچ.
حالا فهمیدی که من جاسوسی نکردم؟
آره تو بیگناهی و من بی خودی به تو اعانت کردم. من ببخش، ازت معذرت میخوام.
عاقبت کار من این بود، جواب خدمت هم این بود. حالا دیگه بزچرون شدم و مسبب زخمی شدن شما من هستم، نه پتروشا، من نیستم. اون موسی و بویره یه لعنتی مسبب اصلیه. خب چه احتیاجی به استخدام یه اجنبی بود؟ انگار ادوا پول زیادی داشت به این معلم فرانسوی بده.
بس چه کسی دوئل منو گزارش داده؟ کار سروان که نیست، شاید کار شبرین باشه که خواسته با گزارش و ضد من سودی ببره تا منو از قلعه منتقل کنن. که چه خبری بدی؟ برم همه اینها رو به ماریا بگم. شاید یه چاره چیزی پیدا کنه.
پتروشا چیه؟ چرا انقدر ناراحتی؟ چرا رنگت پریده؟
نامه پدرم اومده، نه تنها با ازدواج من تو موافقت نکرده، بلکه دوست داره من از اینجا منتقل بشم.
خدای من، خب چه میشه کرد؟ پدر و مادرت انگار منو شایسته خانواده خودشون نمیدونن. باشه، سرنوشت اینطور بوده، شاید اینطور برای شما هم بهتر باشه، شاید شما هم خوشبخت بشه.
نه اینطور نمیشه. با علاقه به تو حاضر به پذیرش هر خطری هستم. بیا دست به دامن پدر مادرت بشه، اون آدم های خوشخلقی هم، با رضایت اونا ازدواج میکنیم. به موقعش دل پدرم نرم میشه، مادرم پادرمیانی میکنه، اون منو میبخشه.
نه پتروشا، بدون رضایت پدر و مادرت با تو ازدواج نمیکنم. بدون رضایت اونا خوشبخت نمیشیم. بذار تسلیم سرنوشت باشیم. من برات دعا میکنم حتی اگه همسر دیگه ای پیدا کنیم. من رفتم.
ماریا
نشسته بودم و در خیالات حزن‌آلود غوطه می‌خوردم که ساولیچ مرا به خود آورد و کاغذی که بر آن خطوطی چند نقش بسته بود به دستم داد.
بفرمایید آقا، ببینید چجوری خبرچینی می‌کنم. چطور میخوام بین پدر و پسر رو به هم بزنم؟ این نامه منه که برای پدرت نشتم. بگیر بکو.
آقای عزیز آندره پتروویچ، نامه روح پرور شما رو دریافت کردم که در آن خاطر مبارک از من مکدر بود و حکایت میکرد حقیر باید از اجرا نکردن دستورات شما خجالت بکشد. محترم من حضورتان معروض می‌دارم. حقیر بوسچرا نیست، بلکه نوکر جان‌نثار و فداکار شماست. نوکری که همیشه مطیع اوامرتان بوده و هست و همواره با جد و جهد به شما خدمت کرده. راجع به جراحت پتروشا بدان علت به شما اطلاعی ندادم که بی جهت نمی‌خواستم موجب ناراحتی شما شوم. شنیدم خانم از ترس بیمار شدند. شفای عاجلشان را از درگاه خداوند می‌خواهم. زخم پتروشا در سینه کنار شانه راست و درست زیر استخوان واقع شده و 7 سانتی متر عمق دارد. او را از محل وقوع حادثه یعنی ساحل رودخانه به داخل خانه فرمانده بردیم و همانجا بستری و مداوا شد. حالا هم خدا را شکر کاملا بهبودی یافته و از او جز رفتار خوب و شایسته‌اش چیزی نمی‌توان گفت. شنیدم فرماندهانش دوستش دارند و واسیلی از زن سربان با او مثل پسر خود رفتار می‌کند. پتروشا را نباید به خاطر آن دردسر مرمت کرد. اسب 4 پا دارد ولی با وجود این گاهی سکندری می‌خورد. خاطر مبارکتان بران بود تا مرا به چراندن بزها بفرستید. امر ارباب است. در خاطر به خانم و خانواده محترم سلام می‌رسانم.
از آن پس همه چیز تغییر کرد. ماریا به ندرت با من حرف می‌زد و بدین گونه خانه فرمانده دیگر جاذبه‌ای برایم نداشت. کم کم به تنهایی و خانه نشینی عادت کردم. وسیلیا در ابتدا بدین خاطر سرزنشم می‌کرد، ولی وقتی مرا در کار خود مصمم و جدی دید، مرا به حال خود گذاشت. زندگی برایم راهی دراز و خستگی‌آور بود. به افکار حزن‌آوری دچار بودم که انزوا و بتالت زمینه رشدشان را مهیاتر می‌کرد. برایم میل به ازدواج با ماریا استخوان سوزتر شد و بیدادش بر من فزونی گرفت. جانم پژمرد و اشتیاقی به خواندن و سرودن در من نماند. ترس از دیوانگی بلای جانم شد، چرا که پایان چنین راهی جنون بود. اما حوادثی غیر منتظره که بعدها مهر و نشانش را بر پیشانی زندگیم کوبید، شوکی سخت بر مغزم وارد کرد. اول ماه اکتبر بود. هوا رفته رفته تاریک می شد و من تنها در خانه نشسته بودم و به وزش بادهای پاییزی گوش می سپردم. از دریچه ماه را نگاه می کردم که از لابلای ابرهای گریزان خودی نشان می داد. در حین تماشا کسی از جانب فرمانده آمد و احضارم کرد. بیدرنگ راهی شدم. در خانه فرمانده به جای ماریا واسیلیا و خدمتکار با شبرین ایوان اوگناتیچ و گروهبان قزاق مکسیمیچ روبرو شدم. فرمانده که هنگام خوشامدگویی مضطرب به نظر می رسید در خور بست و گفت بنشینیم. غیر از گروهبان که می بایست در کنار در می ایستاد همگی نشستیم. آنگاه فرمانده نامی از جیبش بیرون آورد.
خبرهای مهمی آقایون. به نامی که جنرال نوشته گوش کنین. به فرمانده قلعه بلوگورسکی سروان میرونو محرمانه. به وسیله این نامه به اطلاع شما میرسانم که قزاقی فراری به اسم امیلیان پوکاچوف گستاخی نابخشودنی متکب گردیده، به طوری که نام امپراتور پتر سوم را برخود نهاده و با گرد آوردن گروهی از ارازل اوباش و نقاط مسکونی یایک آشوب و بلوا براه انداخته و تا کنون به چندین قلعه یورش برده و آنها را غارت کرده و همه جا مرتکب قتل و چپاول گردیده است. بنابراین احتمال حمله به قلعه‌ای که مسئولیت آن به شما سپرده شده کاملا وجود دارد. موظفید به محض دریافت این نامه تدابیر لازم را جهت سرکوب این یاغی به کار بگیرید و آن پس فدرت و دار دستوی خیانتکارش را به کلی نابود کنید. بله آقایون، به کلی نابود کنید. فقط گفتنش آسونه. آقایون، وظایف خودتون را با دقت انجام بدید. در صورت حمله سربازا را به بیرون قلعه بفرستید و دروازه قلعه را ببندید. توپ باید بازدید و به نفع شایسته‌ای تمیز بشه و همه مهمتر تمام این مطالب سری هستن و هیچ کس از اهالی قلعه نباید اینا رو بدونه. من دیگه حرفی ندارم. همه تون مرخصید. به سلامت.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
با وجود احتیاط های ما، خبر شورش پوکاچوف در سراسر قلعه پخش شد. سروان با اینکه احترام فوق العاده‌ای برای همسرش قائل بود، به هیچ قیمتی اسرار نظامی را نزد او فاش نمی‌کرد. پس از دریافت نامه ژنرال، سروان تقریبا ماهرانه توانسته بود همسرش را دست به سر کند. به او گفته بود پدر گراسیم اخبار دست اولی از اورنبورگ دارد، ولی حیف که بروز نمی‌دهد، و هنوز جمله‌اش را به پایان نبرده بود که واسیلیا تصمیم گرفت به مهمانی زن کشیش برود. به توصیه سروان، ماریا را نیز با خود برد، مبادا او در خانه احساس تنهایی کند. سروان که در غیاب همسرش خود را همه کاری خانه میپنداشت، خدمتکار را از ترس دخالتهایش در آشپزخانه زندانی کرد و فوراً به دنبال ما فرستاد. از طرف دیگر، واسیلیا که موفق به کسب اطلاعاتی نشده بود، دست از پا دراز‌تر به خانه باز آمد و چون فهمید سروان در غیابش جلسه‌ای به راه انداخته و خدمتکار را در آشپزخانه محبوس کرده، حد زد که فریب خورده است و به قصد استنطاق شوهر روانه شد.
این چه کاری بود ایوان کوزمیچ که در غیاب من جلسه راه انداختی؟
خانم، باید به شما بگم که بعضی از زنان در قلعه فکر میکنن بخاری رو باید با کاه روشن کرد و نمیدونن این کار ممکنه باعث آتش سوزی بشه. من در جلسه‌مون به افسرها دستور اکید دادم که در آینده به جز چوب نباید از چیز دیگه استفاده بکنم.
از چرا خدمتکار رو زندانی کردی؟ اون دختر بیچاره چه گناهی مرتکب شده بود که میبایست تا برگشتن ما در آشپزخونه بشینه؟
به جای این حرف از مهمونی برام بگو واسیلیا.
خب مهمونی هم بد نبود.
دیدی چقدر به فکر تو هستم؟
ایوان کوزمیچ، خدا حفظت کنه.
واسیلیا تمام شب خوابش نبرد. سعی میکرد حدس بزند در ذهن شوهرش چه چیزی میگذرد که او نباید بفهمد. فردای آن روز واسیلیا هنگام بازگشتن از مراسم کلیسا، ایوان اوگناتیچ را سرگرم تمیز کردن لوله توپ دید. با تعجب از خود پرسید این آمادگی نظامی چه معنی داره؟ یعنی اونا باز منتظر حمله قرقیزا هستن؟ ولی ایوان کوزمیچ مطمئناً همچین چیز بی اهمیتی را از من پنهان نمی‌کنه. واسیلیا با همین افکار ایوان اوگناتیچ را صدا زد و منتظر شد که او نزدیکتر شود.
خانم، در خدمتم، چه دستانی دارید؟
نگرانم. آخ، فکرشو بکن چه خبرهایی خواهد شد.
نباید ناراحت باشید. با امید خدا همه چیز رو برا میشه. به قدر کافی سرباز و مهمات در اختیار داریم. توپ هم که تمیز میکنن. حتی ممکنه بتونیم با کاچف ها به تنه بندازیم. قصه نخورین، کسی که خدا یارش باشه صدمه نمیبینه.
ببینم این پوکاچف چجور آدمیه.
مثل اینکه بند آب دادم، حواسم نبود.
حالا که من نصف چیزها رو فهمیدم، به نفعت بقیهشم بگی. در عوض منم قول میدم به کسی نگم که خبرها رو تو به من گفتی.
بله، حالا که این قولو میدی باشه. همه چیز رو خدمتتون عرض میکنم. اجازه بدیم بشینم.
آه بفرم.
ایوان نوگداتیچ همه چیز را گفت و واسیلیا بر سر قولش ایستاد و به هیچ کس چیزی درباره آن نگفت، به جز به همسر کشیش. و آن هم بی‌دلیل نبود. گاوان‌ها هنوز در صحرا به چرا مشغول بود و بیمار می‌رفت به دست شورشی‌ها بیفتد. به زودی همه مردم شروع به صحبت درباره پوکاچوف کردند. شایعه‌ها با یکدیگر تفاوت داشت. فرمانده گروهبان ماکسیمیچ را به دهکده‌های اطراف فرستاد تا اطلاعات موثق‌تری به دست بیاورد. گروهبان پس از غیبتی دو سه روزه باز آمد و گفت در استپ حدود 40 کیلومتری قلعه آتش‌های فروزان دیده و از باشخرها شنیده است که سپاهی با ابعاد نامشخص به پیش می‌آید. به هر حال گروهبان نمی‌توانست هیچ چیزی را به طور قطعی بگوید، چرا که جرأت نکرده بود جلوتر برود. قزاق‌های قلعه آشکارا در حالتی تحریک پذیر به سر می بردند. آنها در کوی و برزن و در گروه های چند نفره دور هم جمع شدند و با یکدیگر نجوا می کردند و به محض دیدن یک سوار نظامی یا سرباز پیاده متفرق می شدند. فرمانده جاسوسانی به میانشان فرستاده بود. یولایی یکی از جاسوسان اطلاعات با ارزشی به فرمانده داد. به موجب اطلاع او گزارش گروهبان کذب محض بود و قزاق زیرک پس از مراجعت به دوستانش چنین گفت که شورشیان را ملاقات کرده و آنها او را به رهبرشان معرفی کردند و او موفق به گفتگوی طولانی با رهبر شورشی‌ها شده است. فرمانده بدون معطلی دستور توقیف گروهبان را صادر کرد و یولایی را به جای او به کار گماشت. این حرکت کینه پنهان قزاق‌ها را به نفرتی آشکار بدل کرد. آنها دیگر با صدای بلند قرولاند می کردند و ایوان آگناتیچ که مجری دستور توقیف بود با گوشهای خود شنید. بعدها نشونت می دیم موش کور سرباز خونه. فرمانده قصد داشت همان روز از زندانیش گروهبان مکسیمیچ بازجویی کند ولی زندانی همان روز احتمالاً با کمک دوستانش از زندان گریخت. مسئله دیگری نیز باعث نگرانی بیشتر فرمانده شد. یک نفر باشخر را با اعلامیه‌های تحریک‌آمیز دستگیر کرده بودند. در این میان فرمانده یک بار دیگر به فکر جلسه مشترکی با افسرانش افتاد و این بار نیز خواست به بهانه‌ای واسیلیا را دست به سر کند. ولی از آنجا که ایوان کوزمیچ آدم بسیار ساده و بی‌شیل پیله‌ای بود، کلک دیگری به خاطر نیاورد. پس با همان اندیشه‌های قبلی نزد واسیلیا شتافت.
واسیلیا، شنیدم پدر گراسیم اخبار دست اولی از شهر داره.
بست گفتن کنار بذار. حتما باز میخوای در قیاب من جلسه ای راجع به امیلیان پوکاچوف تشکیل بدی ها؟
خوب اگه تو هم قضیه رو میدونی پس بمون. ما در حضور تو صحبت میکنیم. ولی بگو از کجا فهمیدی؟
به اون دیگه کاری نداشته باش. فقط بدون که من در کار و زندگی شریک تو هستم.
قبول دارم تو در همه یه کارای نظامی نظر داری.
بله بله، در حیرتم چرا میخواستی این موضوع از من پنهان کنی. هرچه زودتر به دنبال افسرات بفرست که میخواییم جلسه را تشکیل بدیم.
باشه
ما دوباره گرد آمدیم. ایوان کوزمیچ در حضور زنش بیانیه پوکاچوف را برای ما خواند. سرکرده یاغیان اعلام کرده بود که قصد دارد به قلعه ما بتازد و با دعوت از قزاق‌ها و سربازها برای الحاق به شورشی‌ها تهدید کنند به فرماندهان اندرز داده بود تا مقاومت نکنند و جانشان را بر سر این کار نگذارند.
بیانیه پوکاچوف رو براتون خوندم. حالا میبینید چه وضعیت استراری داریم؟
آخه چطور جرأت میکنه همچین پیشنهادی به ما بده؟ چطور ممکنه ما پیش اون بریم و پرچمامونو پیش پاش به زمین بندازیم؟ مگه نمیدونه که ما 40 ساله در ارتشیم و از این چیزا خیلی دیدیم؟ مگه ممکنه هیچ فرماندهی به حرف این رذل راهزن گوش داده باشه ها؟
لازم نیست که این کارو بکنیم، ولی این نشون میده که شورشیا تا قلعه‌های زیادی رو تصرف کردن.
پس پوکاچوف اقتداری به هم زده ها؟
حالا از قدرت واقعیش آگاه میشیم. واسیلیا کلید انبار رو به من بده. ایوان آگناتیچ کلیدو بگیر. اون مرد باشخه رو بیار و به یولایی بگو شلاق رو بیاره. من باید از زبون اون باشخه رو حرف بکشم.
صاحب کن بذار تا من ماریا رو از خونه خارج کنم. اگه صدای جیغه رو بشنوه زهر ترک میشه. و راستشو بگم خودم هم از این کار خوشم نمیاد.
ایوان اوگناتیچ رفت تا باشقر را بیاورد. او که در انبار آذوق زندانی بود دقایقی بعد به پشت در اتاق هدایت شد و فرمانده گفت تا او را به داخل ببرند. باشقر در قل و زنجیر به دشواری از آستانه در به داخل آمد. کلاه درازش را سر برداشت و کنار در ایستاد. من نگاهی به او انداختم و از استراب به خود لرزیدم. هرگز شکل و شمایل آن مرد را از خاطر نخواهم برد. 70 ساله به نظر می رسید و دماغ و گوشهایش را بریده بودند. فرمانده با دیدن این علائم تصاور دانست با یکی از شورشی‌های عقوبت کشیده سال 1741 روبروست. پس گفت: آها، میبینم گرگ پیری هستی که سابق بر اینم تو تله ما افتاده بودی. با یه نگاه به کله بیگوش و دماغت میشه فهمید که شورشگری باید برای تو یه بازی قدیمی باشه. جلوتر بیا به من بگو چه کسی تو رو فرستاده. پیرمرد باشقر خاموش ماند و با نگاهی که از آن چیزی خوانده نمیشد به فرمانده چشم دوخت. ایوان کوزمیچ ادامه داد: چرا حرف نمیزنی؟ زبان روسی نمیفهمی؟ یولایی به زبان خودتون ازش بپرس چه کسی اونو به قلعه ما فرستاده. یولایی سوال فرمانده را به زبان تاتاری تکرار کرد، ولی باشقر با همان نگاه تهی به او خیره شد و کلمی پاسخ نداد. فرمانده دستور صادر کرد که شلاقش بزنند. دو سرباز شروع به درآوردن لباس باشقر کردند. حالا دیگر از نگاه پیرمرد استراب می‌بارید و چونان حیوان کوچکی گرفتار آزار کودکان به اطراف خود چشم می‌گرداند. سربازان پیرمرد را بر سر دست بلند کردند تا بر زمین بخوابانند و یولایی شلاق را در هوا چرخ داد. باشقر با صدایی ضعیف ناله کرد. سر را به علامت نف چندین بار تکان داد و دهانش را گشود. آنگاه ما به جای زبان در دهانش تک گوشتی بریده شده دیدیم. فرمانده گفت: خب معلوم از این مرد چیزی نمی‌فهمیم یولایی. باشقر رو به انبار برگردون. آقایون حالا کمی درباره موقعیتمون صحبت کنیم. تازه بحثمان را درباره وضعیت قلعه آغاز کرده بودیم که ناگهان واسیلیا هراسان وارد اتاق شد.
خدای من وحشتناکه، خبرای وحشتناک.
واسیلیا چه شده؟ چه خبره؟
امروز صبح قلعه نیژنوزرنی تصرف شد. خدمتکار پدر گراسیم تازه از اونجا اومده و با چشمای خودش فتح قلعه رو دیده. فرمانده و همه افسرها رو در زدن، همه سربازا رو به اسارت گرفتن. شورشی ها هر لحظه ممکنه به اینجا برسن.
فرمانده قلعه نیژنوزرنی رو میشناختم، چه آدم خوبی بود.
قلعه نیژنوزرنی فقط 5 کیلومتر با قلعه ما فاصله داره و پوکاچوب ممکنه هر لحظه از را برسه.
فرمانده، نگفته پیداست که ما وظیفه داریم تا آخرین نفس از قلعه دفاع کنیم، ولی باید به فکر ایمنی زنا هم باشیم. تا راه هنوز بازه ماریا رو به اورنبورگ یا یکی از قلعه های مورد اطمینان بفرستیم.
واسیلیا، پتروش راست میگه. بهتر نیست مدتی که ما شورش رو سرکوب میکنیم تو ماریا به جای دورتری برید.
چه مهملاتی، هیچ قلعه در امان نیست. ببینم اگه قلعه خودمون چه ایبی داره. 25 سال اینجا هستیم و خدا رو شکر باشقر و قرقی زیاد دیدیم. پوکاچوف هم نمیتونه کاری بکنه.
اگه به قلعه خودمون اطمینان داری بمون، ولی ماریا رو چه کار کنیم؟ اگه بتونیم از قلعه اونقدر دفاع کنیم تا قوای کمکی برسه خب ایبی نداره، ولی اگه رازانا قلعه رو بگیرن چی؟ قلعه برای ماریا مناسب نیست اینجا بمونه. بذار اونو به اورنبورگ پیش دایش بفرستیم. اونجا عده سربازا زیاده و به قدر کافی توپ دارن. به علاوه باروی شهرم سنگینه. من به تو توصیه میکنم که باهاش بری و در امان باشی.
خیلی خوب، خیلی خوب. ماریا رو میفرستیم، ولی باید خوابشو ببینی که منم برم. من نمیرم سر پیری، نمیخوام از تو جدا بشم و در دیار غربت بمیرم. زندگی با هم، مردنم با هم.
پس نباید وقت رو تلف کرد. بهتره ماریا رو برای سفر آماده کنیم. ما فردا صبح زود با چند تا سرباز روانش میکنیم. درسته که به سربازمون خیلی احتیاج داریم، ولی این کارم لازمه. خب ماریا کجاست؟
در خانه کشی. وقتی خبر تصرف قلعه نیژنوزرنی و کشتار فرمانده و افسرها رو شنید حالش بد شد. دختر بیچاره میترسم مریض بشه.
زود برو اونو برای سفر آماده کن.
باشه، من رفتم فعلا. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ماریا برای شام آمد. چشمانش از فرط گریه سرخ شده بود. ما خاموش شاممان را خوردیم و زودتر از معمول از سر میز برخاستیم. با خانواده فرمانده خداحافظی کردیم و به سوی خانه هایمان رفتیم. آن شب تا سپیده بیدار ماندم. تصمیم داشتم صبح زود به دروازه قلعه بروم تا با ماریا که به قصد سفر از آنجا میگذشت ودا کنم. احساس میکردم تغییرات عظیمی در درونم ایجاد شده است. آن شب گذشت. دیگر وقت رفتن بود که در باز شد و سرجوخه به داخل آمد تا به من بگوید قزاق‌های ما شبانه از قلعه گریختند و یولایی را به زور به همراه خود بردند و در ضمن مردان ناشناسی در بیرون قلعه با اسب‌هایشان در حال تاخت و تاس هستند. فکر آن که ماریا دیگر مجالی برای رفتن ندارد مرا به وحشت انداخت. با عجله به قصد دیدن فرمانده بیرون دویدم. کم کم صبح می‌شد و من همانطور که در خیابان به سمت خانه فرمانده می‌رفتم شنیدم کسی صدایم می‌کند. ایستادم و ایوان اوگناتیچ خودش را به من رساند.
کجا میری؟ ایوان کوزمیچ در قلعه سنگر گرفته و منو به دنبالتون فرستاده.
مگه چه اتفاقی افتاده؟
خبر نداری؟ پوکاچوف اومده؟
خدای من چه بد شد؟ ماریا نرفته؟
نه، وقت این کارا نداشته.
کاش کمی زودتر راه میافتاد. نگران ماریا هستم.
فایده نداره، راه اورنبورگ هستم. قلعه در محاصره است. بریم که وضع خرابه. بریم. بریم.
ما به استحکامات رفتیم. تمام ساکنان قلعه در آنجا بودند. توپ نیز همانجا دیده می شد. تمام افراد پادگان سلاح بر کف به خط می شدند. فرمانده در مقابل قوای کوچک خود بالا و پایین قدم می زد. اختراع حادثه در پیرمرد نیروی فوق‌العاده دمیده بود. در استپ نه چندان دور از قلعه حدود 20 مرد بر گرده اسب‌هایشان تاخت و تاز می کردند. چون این به نظر می رسید که سواران قزاق باشند. ولی در میانشان باشقرها هم دیده می شدند که کلاهای پوستی و تیردانهای بلندشان را به آسانی می شد تشخیص داد. فرمانده قدم زنان به صف سربازها پا گذاشت و گفت خب بچه ها بیاین به دنیا نشون بدیم که مردان شجاع و نیرومندی هستیم. و سربازها با صدای بلند غیرتمندی خیش را ابراز داشتند. الکسی شوبرین پهلوی من ایستاده بود و با دقت زیاد حرکات دشمن را می نگریست. در استپ سواران که نقل و انتقالات درون قلعه را دیدند دور هم جمع شدند و به مشورت پرداختند. فرمانده به ایوان اوگناتیچ گفت تا با توپ اجتماعشان را نشانه بگیرد و بعد خود فتیله را آتش زد. گلوله توپ بیان که آسیبی به آنها برساند سفیرکشان از بالای سرشان گذشت. اسب سواران پراکنده شدند و بلافاصله 4 نعل به عقب تاختند و استپ دوباره خالی ماند. آنگاه واسیلیا به داخل سنگر آمد. ماریا نیز که نمیخواست از او دور شود به دنبالش وارد سنگر شد.
واسیلیا، اومدی؟ چطوری؟ چه خبر؟
شما چه خبر؟ جنگ چطور پیش میره؟ پس دشمن کجاست؟
دشمن همین از چی هست؟ به امید خدا همه چیز رو برا میشه.
نباید بترسیم. همشون رو درب و داخون میکنیم سر.
خب ماریا، تو چطوری؟ نمیترسی که؟
نه نه، اینجا بهتره. تک و تنها داخل خونه آدم بیشتر میترسه.
نه ترس. ما اینجا هستیم. هیچ مشکلی نیست. کاری میکنیم که از حملهشون پشیمون بشن.
آره، سربازای خوبی داریم. پیروز میشیم، پیروز.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل ششم.
دقایقی بعد سواران تازه‌ای از پشت تپه‌ای در فاصله 1 کیلومتری ما نمایان شدند و طولی نکشید که استپ از افراد مسلح پر شد. در میانه آنها مردی با نیمتنه سرخی بر تن و شمشیر بلندی در دست بر گرده اسبی سفید پیش می‌تاخت. او پوکاچوف بود. ایستاد و سواران گرداگردش جمع شدند. به فرمان او 4 سوار از جمع با بیشترین شتاب به سوی قلعه تاختند. ما قزاق‌های خائن خود را شناختیم. یکی از آنها کاغذی روی کلاهش نگه داشته بود و قزاق دیگری که سر یولایی را بر سر نیزه داشت، نیزه را چرخان و سر را میان سنگر ما پرتاب کرد. سر پیش پای فرمانده بر زمین افتاد. خائنان فراری ما فریاد کردند: شلیک نکنید، از سنگرهاتون بیرون بیایید و به تزار سلام کنید. تزار اینجاست. ایوان کوزمیچ به تمسخر گفت: باشه، این کارو می‌کنیم. سپس ادامه داد: بچه‌ها شلیک کنید. سربازان ما همزمان تفنگ‌هایشان را به سوی دشمن گرفتند و شلیک کردند. قزاقی که کاغذ بر سر داشت چرخید و بر زمین افتاد و دیگران گریختند. من به ماریا نگاه کردم. او وحشت زده از دیدن سر بریده و خون‌آلود یولایی و گیج از شنیدن رگبار گلوله سربازان مات و مبهوت بر جای مانده بود. فرمانده سرجوخه را صدا کرد تا کاغذ را از بالای کلاه قزاق مرده بیرون بیاورد. سرجوخه به میدان رفت و در حالی که افسار اسب قزاق مقتول را می‌کشید برگشت و نامه را به فرمانده داد. ایوان کوزمیچ به تنهایی نامه را خواند و آن را پاره پاره کرد. حالا دیگر کاملا آشکار بود که شورشی‌ها خود را برای حمله آماده کردند. در کمتر از چند دقیقه گوش‌هایمان پر از صدای سفیر گلوله شد و چند نیزه در کنار ما بر زمین نشست.
واسلیا، اینجا دیگه جای زنا نیست. ماریا رو به خونه ببر. می‌بینی که رنگش از ترس سرد شده.
ایوان کوزمیچ، مرگ و زندگی در دست خداست. ماریا رو دعای خیر کن. باش. خداحافظی کن تا از اینجا بریم.
خب ماریا، خوشبخت باشی. دعا کن. خدا تو رو فراموش نمی‌کنه. اگه به مرد خوبی شوهر کردی، باهاش بساز. مثل مادرت زندگی کن.
بله.
خب. خداحافظ واسلیا. عجله کن و زود اون از اینجا ببر. زود.
بیا. ما هم برای هم دعا می‌کنیم. خداحافظ ایوان کوزمیچ. منو ببخش اگه موجب رنجش تو شدم.
خداحافظ همسر وفادار من. حالا دیگه عجله کنین و به خونه برین که اینجا ناام شده. برین.
خداحافظ.
واسیلیا و ماریا دور شدند. من با چشمهایم ماریا را بدرقه کردم و او به نشانه خداحافظی سر تکان داد. ایوان کوزمیچ پس از رفتن همسر و دخترش نزد ما آمد و تمام توجهش را به روی دشمن متمرکز کرد. شورشی ها بار دیگر اطراف رهبرشان جمع شدند و به ناگاه از تپه سرازیر شدند. فرمانده گفت: حالا قرص و مکم جلوی اونا بایستین. حمله را شروع کردند. فریادها و نعره‌های ترس‌آور در فضا تنین انداز شد و شورشی‌ها تند و سری به سمت قلعه دویدند. توپ را پر کردیم. فرمانده صبر کرد تا نزدیک‌تر شوند. آن وقت دستور آتش داد. گلوله توپ در میانشان فرود آمد. شورشیان به عقب گریختند و فقط رهبرشان استوار باقی ماند. از حرکات شمشیر بلندش می‌شد فهمید که به ایستادگی تشویقشان می‌کند. نعره‌ها و فریادها که دمی فروکش کرده بود یک بار دیگر به هوا خاست. فرمانده گفت: خب بچه‌ها، حالا دروازه رو باز کنید و تبلا رو بزنید. پیش، به دنبال من. فرمانده و من و ایوان اوگنتیچ در یک چشم بر هم زدن به آن طرف پرچین رسیدیم، ولی سربازها که کنترل اعصابشان را از دست داده بودند از جایشان نجنبیدند. ایوان کوزمیچ فریاد کرد: اگه قراره بمیریم، خب باید بمیریم دیگه. انجام وظیفه همینه. در همان موقع شورشیان بر سر ما ریختند و به داخل قلعه راه یافتند. تبل‌ها خاموش شد و سربازان تفنگ‌هایشان را بر زمین انداختند. در این کشاکش من که لگدکوبشان شده بودم، دوباره به پا خواستم و با سیل شورشیان به قلعه رانده شدم. فرمانده با زخمی بر سر در چنگ آنان گرفتار شده بود. از او کلیدهای قلعه را می‌خواستند. من به کمکش دویدم، ولی چند قزاق نیرومند را هم را بستند و گفتند: حالا حق تو کف دستت می‌ذاریم. آنگاه با کمربندهایشان دستهایم را بستند و کشان کشان ما را در کوچه‌ها گرداندند. اهالی قلعه از خانه‌هایشان بیرون می‌آمدند و به شورشی‌ها نان و نمک می‌دادند. به ناگاه از میان جمعیت فریادی برآمد که تزار در میدان منتظر زندانی‌هاست که سوگند وفاداری یاد کنند. انبوه مردم به جانب میدان دویدند. ما هم به آنجا رانده شدیم. پوکاچوف در ایوان خانه فرمانده بر روی صندلی نشسته بود و نیمتلین یه سرخ قزاقی با یراق‌دوزی‌های طلایی رنگ بر تن داشت و کلاه درازش را تا روی چشمان درخشانش به پایین کشیده بود. صورتش آشنا به نظر می رسید. قزاق‌های پیر دورش کرده بودند. در میانه میدان با عجله دارها را برپا می کردند. به محض رسیدن ما باشقرها از میان جمعیت راهی گشودند و ما را به نزد پوکاچوف بردند.
فرمانده توی دیگه نه؟ بله، فرمانده این قلعه منم. چطور جرأت کردی در مقابل من که تزار تو هستم مقاومت کنی؟ تو تزار من نیستی. باید به شما بگم که شما دزد و غاصب هستی. دارش بزنین و اون افسر یه چشمو بیارین.
بابا هولدی دارم میرم.
افسر، به وفاداری تزار سوگند یاد کن.
خب تزار من نیستی، دزد و غاصبی.
اینم دار بزنین. حالا نوبت اون یکیه.
دیگر نوبت من بود. با شهامت به پوکاچوف چشم دوختم و آماده تکرار واپسین کلام دوستان شریفم شدم. آن وقت در کمال حیرت شبره این را در میان قزاق‌های شورشی دیدم. کت قزاقی به تن داشت و موهایش را مانند آنها کوتاه کرده بود. او به پوکاچوف نزدیک شد و به نجوا چیزی در گوشش گفت. پوکاچوف بیان که نگاه هم کند گفت: دارش بزنین. حلقه دار را بر گردن من انداختند. در دل دعا خواندم و صادقانه از تمام گناهان توبه کردم و از خدا خواستم به همه آنهایی که در قلبم عزیزشان می داشتم کمک کند. ناگهان سابلیچ را دیدم که به پای پوکاچوف افتاده بود و می گفت: کشتن یه بچه آروم و سربزی چه نفعی برای شما داره؟ بذار بره، منو دار بزن، من پیرمردو. پوکاچوف به اشاره دستی تکان داد. تناب را از گردن من برداشتند و آزادم کردند. نمی توانم بگویم از آزادیم خوشحال بودم یا تأسف می خوردم. احساسات متضادی در من بود. مرا پیش پوکاچوف بردند و مجبورم کردند زانو بزنم. پوکاچوف دست زمختش را به جانب من دراز کرد. مردم فریاد کشیدند: دستشو ببوس. ولی من ترجیح می دادم به مرگی فجیع کشته شوم، ولی به چنان حقارت شرم‌آوری تن در ندهم. ساولیچ که پشت سرم ایستاده بود مرا به جلو هل داد و در گوشم به نجوا گفت: پتروشا عزیزم، کل شقی نکن، چه اهمیتی داره؟ دستشو توف مالی کن، یعنی بوسیدی. از جایم نجنبیدم. پوکاچوف دستش را به عقب کشید و با خنده گفت: پسره از خوشحالی دیوونه شده، از زمین بلندش کنیم. مرا از زمین بلند کردند و به خود وانهادند تا منظره وحشتباری را به تماشا بایستم. اهالی شهر به وفاداری سوگند می‌خوردند. آنها یکی پس از دیگری می آمدند، صلیب را می بوسیدند، پوکاچوف را تعظیم می کردند و می رفتند. سربازان پادگان هم در میانشان دیده می شدند. خیاط هنگ ما مسلح به قیچی بی نوکش موهای سربازان را به رسم قزاقان می برید و آنها در حالی که سرهاشان را با دست می تکاندند نزد پوکاچوف می رفتند. او آنها را می بخشید و اسمشان را در سپاه خود ثبت می کرد. تمام این مراسم 3 ساعت بیشتر طول نکشید. بالاخره پوکاچوف از صندلی برخاست و به همراه ریش سفیدان قزاق از تختگاه ایوان به زیر آمد. اسب سفیدش را با زین و عنانی عالی در پایین پله آماده کردند. 2 قزاق زیر بازوی او را گرفتند و بر پشت اسبش نشاندند. در این میان فریاد زنی به گوش رسید. چند یاقی واسیلیا را ژولیده به ایوان می‌کشیدند و عده دیگر رخت خواب‌ها، جعبه‌ها، پرده‌ها و تمام اساسیه خانه را به یغما می‌بردند. ناگهان چشم واسیلیا به جنازه شوهرش افتاد. دیوانه‌وار فریاد درآورد: پس فطرتا چی به سرش آوردی؟ پوکاچوف گفت: این جادوگر پیرو ساکت کنین. یک نفر قزاق با شمشیر بلندش بر سر واسیلیا ضربه زد. واسیلیا بر پله‌های ایوان غلتید و جان سپرد. پوکاچوف سوار بر اسبش به راه افتاد و انبوه مردم از پی او روان شد. میدان خالی ماند و من هنوز در آنجا ایستاده بودم. ناگهانی از سرنوشت ماریا بیش از همه شکنجه می داد. با خود می گفتم: ماریا کجاست؟ چه به سرش آمده؟ مجال گریختن داشته؟ مخفیگاهش امن است؟ سرشار از افکار اضطراب‌آور به خانه فرمانده داخل شدم. میزها، صندلی‌ها، ظروف چینی همه و همه خرد شده و چیزهای دیگر به یغما رفته بود. از پلکان کوتاهی به طبقه فوقانی شتافتم و وارد اتاق ماریا شدم. تخت او را تکه تکه و گنجش را خالی و خرد کرده بودند. ماریا را صدا کردم، جوابی نیامد. ناگهان صدای ضعیفی به گوشم رسید و خدمتکار رنگ پریده و لرزان از پشت گنجه بیرون آمد. سراغ ماریا را گرفتم. جواب داد: زنده است. زن کشیش توی خونه خودش قایمش کرده. درنگ را جایز ندانستم و لحظه بعد در خم کوچه‌ای تازه فهمیدم که در حال دویدن به طرف خانه کشیش هستم. صدای خنده و فریاد از آنجا به گوش می آمد و پوکاچوف جشن پیروزی برپا کرده بود. خدمتکار به دنبالم می دوید. او را نزد زن کشیش فرستادم تا بدون جلب توجه دیگران صدایش بزند. دقایقی بعد زن کشیش که شیشه خالی در دست داشت برای صحبت با من به دالان خانه آمد. تو رو به خدا بگید ماریا کجاست؟
رو تخت من پشت پردهی که اتاقمون رو قسمت می کنه خوابیده. چیزی نمونده بود به درد سر بزرگی بیفتی.
نکنه راجب ماریا بوده؟ چی شده؟
البته همه چیز به خیر و خوشی گذشت، نگران نباشین. وقتی یاقیا نهار میخوردن دختر بیچاره به هوش اومد و ناله ای کرد: قبض روح شدم. پوکاچوف گفت: پیریزن، اونجا کی ناله میکنه؟ بهش گفتم دختر خوندمه، مریضه، 2 هفته میشه که بستریه. پوگاچوف با شک و تردید نگام کرد و گفت دختر خوندتو میخوام ببینم. گفتم دختر قادر به بلند شدن نیست تا حضورتون شرف یاب بشه قربان. پوگاچوف گفت اشکالی نداره پیرزن، من خودم میام اونجا ببینم چه خبره، همه جا باید کنترل بشه. پوگاچوف یه راست رفت پشت پرده. خب فکر میکنی چی شو؟ پرده رو کنار زد ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. خدا خیلی به ما رحم کرد، خوشبختانه دخترم نفهمی که اون کیه. خدای مهربون شکرت، عجب روزگاریه، چه چیزایی میبینیم. ایوان کوزمیچ میچاره کی فکرشو میکرد؟ واسیلیا و ایوان اگناتیچ، چرا اونا رو کشتن؟ چطور شد تو رو بخشیدن؟ شوبرینو دیدی؟ میدونی که موهاشو مثل قزاقا زده و با اونا دوست شده؟ میدونی وقتی از دختر خونده مریضم با پوکاچوف صحبت میکردم چشماش مثل کار تو کنم فرو میرفت، اما ما رو لو نداد. باید از این بابت ازشون متشکر باشیم. نه میشنوی؟ صداشون رو میشنوی؟ برای خودشون جشن گرفتن. حالا دیگه باید برم، ممکنه این پس فطرت ها شما رو ببینن و معلوم نیست این دفعه هم شما رو ببخشن. خدا حافظ، نگران نباشین، هرچی مشیت الهیه همون میشه. امیدوارم خدا ما رو ببخشه. برو دیگه پسرم، برو پتروشا، برو.
زن کشیش رفت و من که کمی آسوده خاطر شده بودم راه خانه را در پیش گرفتم. وقتی از بازار می گذاشتم باشخرها را دیدم. دور دارها جمع شده بودند و چکمی مردان اعدام شده را از پاهایشان بیرون می کشیدند. به زحمت توانستم خشمم را مهار کنم، چون می دانستم دخالتم بیفایده خواهد بود. به خانه رسیدم و ساولیچ را در آستانه در دیدم.
خدای شکرت، ترسیدم که یاقیه دوباره تو رو گرفته باشد. خب پتروشای عزیزم، من آزل و باش همه چیز رو دزدیدن، لباسا، ظروف چینی، بردا، یک چیز برامون باقی نذاشتن، اما خدا رو شکر تو رو زنده باقی گذاشتن. اصلا رهبرشون رو شناختی کی بود؟
چطور مکیش؟ نشناختم، کی بود؟
دادت میاد میخواستیم بیاییم توفن گرفته یه نفر راه نماییمون کرد و تو جاکت پوست خرگوش خودت رو بهش بخشیدی؟ یا رو همون بود؟
راست میگی ها؟ خیلی شبیه اون بود، بس به خاطر یه جاکت پوست خرگوش منو عف کرد. یه جاکت جون منو نجات داد. یعنی اون آدم حالا قله های زیادی رو فتح کرده؟
روزگاره دیگه، از کجا معلوم پردا چی میشه؟ ببینم گشت نیست، نمیخواد چیزی بخوری؟ عادت توی خونه هیچی پیدا نمیشه، ولی باید بگردم ببینم چی میتونم برات جور بکنم.
تنها ماندم، نمیدانستم چه کار باید کرد. ماندن در قلعه‌ای که از آن یاقی هاست یا پیروی از آنها شایسته یک افسر نبود. موظف بودم به جایی بروم تا خدمات نظامیم در آن لحظات حساس مفید واقع شود، ولی علاقه به ازدواج نیز به نوبه خود مرا به ماندن در کنار ماریا و دفاع و حمایت از او برمی‌انگیخت. با اینکه شک نداشتم که اوضاع به زودی تغییر می‌کند، اما باز نمی‌توانستم از خطری که ماریا را تهدید می‌کرد بر خود نلرزم. رشته افکارم با ورود یک نفر قزاق از هم گسیخت. قزاق آمده بود تا بگوید تزار بزرگ مرا احضار کرده. مخالفت با قزاق بیمارد بود. بی آنکه چیزی بگویم همراهش رفتم. در راه سعیم بران بود تا صحنه دیدار با پوکاچوف را در نظر مجسم کنم. هوا داشت تاریک می شد که به خانه فرمانده رسیدیم. دارها با قربانیانش در تاریکی هیئتی رعب انگیز و تهدیدآمیز داشت. جسد واسیلیا همانطور در ایوان افتاده بود. دو قزاق در آنجا مشغول نگهبانی بودند. قزاق پیغام‌آور ورودم را اطلاع داد و بلافاصله برگشت و مرا به اتاقی راهنمایی کرد.
اومدی؟ اقرار کن که وقتی بر بچه های من تناب و به گردنت انداختن خیلی ترسیدی. اگه نوکرت نبود حتما ناویزون شده بودی. من فوراً اون پیرمرد رو شناختم. خب هیچ فکر میکردی راهنمای اون شب تزار کبیر شده باشه؟ البته جرم تو هم سنگینه، ولی تو رو به خاطر مهربونیت میبخشم، چون خدمتی به من کرده بودی. البته بخشیدن در مقایسه با لطفی که میخوام بهت بکنم اصلا به حساب نمیاد. اما حالا نه، وقتی تزار حاکمو از تختش به زیر بکشم، خب اون وقت قول میدی صادقانه به ما خدمت کنی؟
چه قول و قراری؟
به چی میخندی؟ باور نمی کنی تزار رو سرنگون کنیم؟ رو کراس جوابمو بده.
من همه حقیقتو به شما میگم. آخه چطور ممکنه شما رو تزار بدونم؟
پس فکر میکنی من کی هستم؟
هر کس که باشین به بازی خطرناکی دست دادین.
پس باور نمی کنی که من قرار پتر سوم باشم؟ یعنی چیزی به نام پیروزی برای آدمهای با جرأت وجود نداره؟ هر طور میخوای درباره من فکر کن، اما با من باش که لقب پرنسی بهت بدم.
نه، من نجیب زاده واقعی هستم. من نمیتونم به شما خدمت کنم. اگه واقعا نیت خیری در موردم داری، بذار به اورنبورگ برم.
اگه بذارم بری قول میدی تحت هیچ شرایطی علیه ما نجنگی؟
چطور میتونم همچین قولی بدم؟ شما خودتون میدونی ما برای انجام دادن چیزی که دوست داریم آزاد نیستیم. اگه منو به جنگ شما بفرستن، من باید بجنگم. راه گریزی نیست. شما به اطاعت زیر دستاتون محتاجین. وقتی کسی از وظیفه‌اش سرباز بزنه بهش چی میگین؟ زندگیم در دست شماست. اگه بذارین برم از شما ممنون میشم. اگه منو به دار بیاویزین، خدا در کارتون قضاوت میکنه. من دیگه حقیقت رو به تمامی به شما گفتم.
صداقت تو منو تسلیم کرد. باشه، هر کجا که دوست داری برو، هر کاری رو انجام بده که صلاح میدونی. صبح برای خداحافظی پیشم بیا. حالا برو به خواب که منم خوابم میاد.
پس من رفتم. شب بخیر.
شب بخیر.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هفتم.
صبح زود با صدای طبل و هیاهوی مردم از خواب برخاستم و خود را به میدان رساندم. شورشیان پوگاچوف به صف ایستاده بودند و چندین توپ روی گاری هایشان قرار داشت. یک نفر قزاق عنان اسب سفید پوگاچوف را به دست گرفته بود و در مقابل پلکان خانه فرمانده به انتظار ایستاده بود. ساکنان قلعه همگی آنجا بودند و آمدن پوگاچوف را لحظه شماری می کردند. بالاخره او در آستانه در ظاهر شد. مردم کلاه از سر برگرفتند و او بر ایوان ایستاد و به مردم سلام کرد. آنگاه یکی از قزاق‌ها کیسه پر از سکه‌های مسین به دست پوگاچوف داد و او مشت مشت در میان مردم ریخت و آنها فریاد کنان برای برداشتن سکه‌ها هجوم آوردند. پوگاچوف را مشاوران عمدش احاطه کرده بودند. شبرین نیز در جمع آنها دیده می‌شد. نگاه‌های من با یکدیگر تلاقی کرد. او می‌توانست تحقیر را در چشمانم بخواند. من از نگاهش که حالتی از بدخواهی واقعی در خود داشت، استهزایی ساختگی را متوجه شدم. شبرین بیهوده میکوشید تا حالت نگاهش را تمسخرآمیز جلوه دهد. پوگاچوف در میان انبوه مردم چشمش بر من افتاد. با سر اشاره کرد تا به نزدش بروم. آنگاه به من گفت فوراً به اورنبورگ برو و به حاکم و همه ژنرال‌ها از قول من بگو تا هفته یه دیگر منتظرم باشند. نصیحتشون کن که با اشتیاق به دیدنم بیان، وگرنه به طرز فجیعی کشته میشن. خب آقا، سفر به خیر. آنگاه رو به مردم کرد و در حالی که شبرین را نشان میداد گفت فرمانده جدید شما اینجاست، در همه کارها از او اطاعت کنید و او باید پاسخگوی قلعه و همه شما پیش من باشد. شنیدن این کلمات وحشتی به جانم ریخت. شبرین به فرماندهی قلعه گمارده می شد و ماریا تحت سلطه‌اش قرار می گرفت. خدای من، برای او چه پیش می آمد؟ پوگاچوف از ایوان به زیر آمد. اسبش را پیش آوردند و او بی آنکه منتظر کمک قزاق‌ها شود بر روی زین جست. در میان به یک بار سولیش را دیدم که از بین مردم قدم به پیش گذاشت و کاغذی به دست پوگاچوف داد.
پیرمرد، این کاغذ دیگه چیه؟
بخونگش متوجه میشین.
آخ چقدر بدخط نوشتی. نمیتونم بخونمش. بگیر خودت با صدای بلند بخون.
دو لباس خواب، یکی کتانی و دیگری از ابریشم خالص، قیمت 6 روبل.
این دیگه چه معنایی داره؟ فعلا ادامه بده.
یک یونیفرم سبز از پارچه اعلا 7 روبل، یک شلوار سفید 5 روبل، 12 زیرپوش با آستین حاشیه دوزی شده 10 روبل، یک سرویس چایخوری 3 روبل.
این چه مزخرفاتیه؟ سرویس چای و شلوار و آستین حاشیه دوزی شده چه ربطی به من داره؟
این صورت اجناسیه که عروض لوباش از ارباب من دزدیدن.
عروض لوباش یعنی چی؟ دیگه نشنبم.
معذرت میخوام، از زبونم در رفت. عصبانی نشین، از 4 تا بادره ولی با سکندری میخوره. پس اجازه بدین تا آخر بخونم.
باشه بخون ببینم چی نوشتی.
یه روغ تخت، یه کتونی و یه بالش ابریشمی 4 روبل، یه کته بوسته روبات 40 روبل، همینطور یه جاکت از پوست خرگوش که تو مهمون خونه به شما تقدیم شد میشه 15 روبل.
پیر مرد احمق، دیگه بس شد. غارت کردم؟ خوب کاری کردم. چطور جرأت میکنی به خاطر این چیزهای بی اهمیت مزاحم من بشی؟ تو باید تا آخر عمرت به جون من و مردانم دعا کنی و از اقبال خودت ممنون باشی که تو اربابت روی دار تاب نمیخوریم. شاکت پوست خرگوش؟ چشم، حتما به تو پوست خرگوش میدم. زنده زنده پوست از تنت میکنم و از پوستت یه ژاکت درست میکنم.
سب اختیاری، ولی من یه خدمتکارم و باید به اربابم حساب کتاب پس بدم. کجا میری؟ ها؟
پوگاچوف بیان که چیزی بگوید به راه افتاد. شبرین و پیرمردان قزاق هم در پی او روانه شدند. سپاه پوگاچوف با نظم و ترتیب قلعه را ترک کرد. مردم ناحیه به رسم بدرقه مسافتی به دنبال پوگاچوف گام برداشتند. ساولیچ و من تنها در میدان به جا ماندیم. ساولیچ کاغذش را در دست داشت و با تأسفی عمیق آن را بررسی کرد. او پس از مشاهده روابط حسنه من و پوگاچوف تصمیم گرفته بود از موقعیت استفاده کند، ولی موفق نشده بود. من می‌خواستم او را به خاطر این وفاداری بی‌موقع سرزنش کنم، اما از زور خنده نتوانستم. ساولیچ گفت: آقا، حالا خندت می‌گیره. بخند، ولی وقتی مجبور شدیم همه چیز رو دوباره بخریم، اون وقت دیگه نمی‌خندی. آنگاه من با عجله به خانه کشیش رفتم تا ماریا را ببینم. زن کشیش برایم گفت که شب قبل ماریا تب شدیدی کرد و در بیهوشی و هذیان شب را به صبح رساند. زن کشیش مرا به اتاق ماریا برد. من آهسته کنار تخت او رفتم. چهرش چنان تغییر کرده بود که وحشت زده شدم. مرا نشناخت. مدت زمانی همانطور کنار بسترش ایستادم. فکر شبرین ذهنم را بیش از هر چیز دیگری آزار می داد. فقط یک راه برایم باقی بود. هرچه زودتر به اورنبورگ بروم و با تمام توان برای بازپسگیری قلعه بلوگورسکی تلاش کنم. از کشیش و زنش خداحافظی کردم و از آنها خواستم تا از ماریا که دیگر او را همسر خود می دانستم مواظبت کنند. زن کشیش مرا تا دم در بدرقه کرد و گفت: خدا نگهدار پتروشا، مرا فراموش نکن، مرتب برای ما نامه بفرست. تفلک ماریا دیگه به جز شما کسی را نداره که حامیش باشه. من و ساولیچ آنجا را ترک کردیم و به راه اورنبورگ قدم نهادیم. غرق در افکار دردآلود خود بودم که ناگهان صدای پای اسبی از پشت سر به گوش رسید. قزاقی بود که 4 نعل از سوی قلعه به جانب ما می آمد و افسار اسبی دیگر را به دست داشت و از دور به ماندن ما علامت می داد. ایستادیم. دیری نگذشت که گروهبان قزاق من را شناختم. در مقابل ما از اسب پیاده شد. افسار اسب دیگر را به من داد و گفت: پوگاچوف یه اسب و یه پوستین به شما هدیه کرده. 50 کوپکم داده که من تو راه گمش کردم. گفتم از طرف ما از پوگاچوف تشکر کن و سر راهت پولی رو که گم کردی پیدا کن و برای خودت بردار. قزاق را روانه کردم. پوستین را پوشیدم. بر پشت اسب نشستم و ساولیچ را بر ترک خود نشاندم. پیرمرد گفت: حالا دیدی آقا، من که بیخود و بیجهت عریضه به دست اون یاقی ندادم. آخر وجدانش به اون نهیب زد. البته درسته که این یابوی لنگ دراز و پوستین بوگندو حتی نصف قیمت اون چیزایی که عروض لوباش از ما دزدیدن نمیارزه، ولی در حال حاضر برامون خیلی فایده داره. وقتی به اورنبورگ رسیدیم، ژنرال در باغ منزل خود بود و درختان سیب را با کمک باغبانی با دقت بسیار به وسیله حصیر می پوشند. از چهرش سلامت و اعتدال و از نگاهش آرامش می بارید. از دیدن من خوشحال شد و از اتفاقات وحشتناکی که شاهدش بودم پرسش کرد. همه چیز را به او گفتم. ژنرال همانطور که درخت را هرس می کرد با دقت به حرفایم گوش می داد. وانگاه که حرفایم را به پایان بردم، لحظاتی به فکر فرو رفت.
بیچاره میرانو، براش متاسفم. افسر خوبی بود، زنشم زن خوبی بود و خیارشورای خیلی خوبی درست میکرد. خب دخترش چی شد؟ اونم کشتن؟
اون زنده است، فعلا تحت سرپرستی زن کشیش تو قلعه موندگار شده.
آی آی آی. خیلی بد شد. آخر عاقبت اون دختر چی میشه؟ دیگه نه پدر داری نه مادر.
جناب ژنرال، قلعه بلوکورسکی زیاد دور نیست و احتمالاً جنابالی در اعزام نیروی کمک یا رهایی ساکنان بیچارش تأخیری روا نمی‌داریم.
باید ببینیم چی میشه. حالا بیا با من یه فنجون چای بخور. امروز شورای جنگ جلسه ای داره و تو میتونی اطلاعات جامعی درباره این پوکاچوف و دارو دستش به ما بدی. تا اون موقع بیا و استراحت کن. بیا بسرم.
متشکرم.
به اتاقی رفتم که به من اختصاص داده بودند. ساولیچ از قبل اساسیه را مرتب کرده بود و من با بی‌صبری منتظر ساعت موعود ماندم. در ساعت مقرر در خانه ژنرال حاضر شدم. در آنجا یکی از مقامات رسمی شهر یعنی رئیس گمرک هم حضور داشت. همانطور که صحبت می‌کردیم بقیه افراد نیز آمدند. آنگاه که همه بر صندلی‌هایشان جای گرفتند و فنجان‌های چای دست به دست گشت، ژنرال با قدرت تمام آماده شد که مسئله را تشریح کند.
خب خانوم ها و آقایان، مسئله اینه که چجوری باید بر ضد شورشی ها وارد عمل بشیم. طبیعیه که یا باید حمله کنیم یا دفاع. هر کدوم از این دوتا روش مزیت ها و زیان های خودش رو داره. در تاکتیک حمله امید بیشتری به نابودی اونها در کوتاه مدت است و در دفاع ایمنی بیشتری وجود داره، یعنی خطرش کم داره. پس بهتره هر کس نظر خودشو بگه. از جوان در این افسر شروع میکنیم. خب ستوان پتروشا آندروویچ، خواهش میکنم عقیدت رو بگو.
به نظر من باید حمله کنیم. پوکاچوف تا به مقاومت در برابر یه ارتش منظم رو نداره.
ستوان، همیشه نظرهایی که اینجوری باشه با اعتراض مواجه میشه. حالا بذارین از آرای دیگران با خبر بشیم. از مشاور دانشگاه خواهش میکنم عقیدشون رو بگن.
من فکر میکنم ما احتیاجی به حمله یا دفاع نداریم.
چطور همچو چیزی ممکنه؟ تاکتیک دیگه ای وجود نداره. یا باید حمله کنیم یا دفاع.
راه سومی هم هست آقا. جایزه جایزه.
پیشنهاد خوبیه. تطمیع به منزله یکی از تاکتیک های نظامیه و ما نصیحت شما رو به کار میبندیم. میتونیم 70 روبل یا حتی 100 روبل برای سر پوکاچوف جایزه تعیین کنیم که البته از بودجه سری پرداخت میشه.
مگه اون یاقیا پوکاچوفو در قبال 100 روبل دست و پا بسته تحویل ما ندن، من نه یه مشاور دانشگاه بلکه از یه گوسفند قرقیزی هم کمترم، میفهمین؟
ما مجددا در این خصوص صحبت میکنیم و بعدا راجع به اون تصمیم مقتضی میگیریم. برحال باید تدابیر نظامی رو در نظر داشته باشیم. حالا خانم‌ها و آقایون، هر کس با صدفان موافقه دستشو بالا بیاره. میبینم که هیچ کس موافق نیست. البته من به سهم خودم با عقیده صدفان موافقم، چون با اصول تاکتیک‌های نظامی هماهنگه و طبق این قوانین همیشه حمله بر دفاع ارجحیت داره. البته اینو هم بگم، من جرأت نمی‌کنم چنین مسئولیت خطیری رو بر عهده بگیرم. پس من با شما ها موافقم که دفاع رو عاقلانه تر میدونید. بله، ما در پناه باروهای شهر سنگر میگیریم
و در صورت امکان با ضد حمله های ناگهانی حمله های دشمن رو خونسا میکنیم. هر کس با من موافقه دستشو بیاره بالا. آفرین، اکثرا با من موافقند. پس ما به جای حمله دفاع میکنیم.
چند روز پس از این مشاوره دریافتیم، پوکاچوف همانطور که وعده کرده بود در حال پیشروی به جانب شهر است و من سپاه شورشیان را از بالای برجک دیدبانی تماشا کردم و چنین در نظرم آمد که نفراتشان از آخرین حمله‌ای که خود شاهدش بودم به ده‌ها برابر افزایش یافته است. علاوه توپخانه‌ای نیز داشتند. محاصره اورنبورگ را توضیح نمی‌دهم. فقط میگویم که بر اثر ندانم کاری های صاحب منصبان و مسئولان شهر، محاصره برای اهالی مصیبت بزرگی شد. زندگی چیزی بالاتر از طاقت و تاب و توان انسانی بود. همه نومیدانه به انتظار نقطه پایانی بر سرنوشت محتوم خود بودند. مردم شهر از کاهش مواد غذایی آه و فغانشان به آسمان می رفت. البته آنها دیگر به انفجار گلوله های توپ در حوالی خانه هایشان عادت کرده بودند. حتی ضربت‌های ناگهانی پوکاچوف نیز دیگر توجهشان را جلب نمی‌کرد. من از کسالت جان به لب شده بودم. زمان می‌گذشت. هیچ نامه‌ای از قلعه بلوگورسکی نمی‌آمد. تمام راه‌ها را بسته بودند. دوری از ماریا برایم سخت و ناگوار شده بود و ناگاهی از سرنوشت او به شدت شکنجه می‌داد. و من به ناگزیر به زد و خوردها دل خوش کرده بودم. از تصدق سر پوکاچوف اسب خوبی داشتم که شریک درگیری های گاه و بیگاه هم بود و همه روزه سوار بر گردش با مردان پوکاچوف به رد و بدل کردن گلوله می پرداختیم. برتری شورشیان در این زد و خوردها دیگر حکم قاعده را داشت، چرا که خوب می خوردند و اسب های خوبی نیز داشتند. افراد گرسنه ما به هیچ وجه از پس آنها بر نمی آمدند. گهگاه پیاده نظام گرسنه ما نیز به میدان کارزار قدم می گذاشت، ولی تراکم برف آنها را از اجرای عملیاتی شکوهمند علیه سوارانی که در سراسر صحرا پراکنده بودند باز می داشت. توپخانه ما به عبس می غرید و در میدان کارزار نیز در برف فرو می رفت، زیرا اسب‌ها خسته تر از آن بودند که آنها را به دنبال بکشند. عملیات نظامی ما چنین چیزی بود و افسران اورنبورگ آن را احتیاط و هوشیاری نام داده بودند.
پتروشا، خدا چنین خواست که مرا به یک بار از پدر و مادر محروم کند. دیگر نه در این دنیا نه خویشاوندی دارم
و نه آشنایی دارم و نه آشنایی. میدانم که همواره خیرخواه هم بوده اید و میدانم که همیشه آماده یاری رساندن به دیگران هستید. پس پناه هم باشید. به دعا می نشینم تا شاید این نامه به دستتان برسد. ماکسیمیچ قول داده آن را به شما برساند. خدمتکارمان از ماکسیمیچ شنیده است که شما را اغلب از دور در ضد حمله ها می بیند. پتروشا، خیلی نگران هستم، چون شما نه به فکر جان خود هستید و نه به فکر آنهایی که با اشک سلامتی شما را با دعا می طلبند. من دیر زمانی بیمار و بستری بودم و چون حالم روی به بهبودی گذاشت، الکسی شوبرین که حال به جای پدرم به فرماندهی قلعه نشسته، پدر گراسیم را تحت فشار قرار داد تا مرا به ازدواج با او وادار کند. همکنون من در خانه خودمان مثل یک زندانی زندگی می کنم. الکسی شوبرین می خواهد به زور با من ازدواج کند. میگوید که زندگیم را نجات داده، چون وقتی آکولینا زن کشیش مرا دختر خوانده اش معرفی کرد، او را پیش یاقی ها رسوا نکرده است. پتروشا، من بیشتر ترجیح میدهم بمیرم تا آنکه با کسی مثل الکسی شوبرین ازدواج کنم. او رفتار وحشیانه ای دارد و پیوسته تهدید می کند که اگر تغییر عقیده ندهم و با او ازدواج نکنم، مرا به اردوگاه یاقی ها می برد و در آنجا همان بلایی بر سرم می آید که بر سر پدر و مادرم آمد. از الکسی شوبرین خواستم که برای فکر کردن به من مهلت بدهد. او موافقت کرد که 3 روز دیگر هم منتظر بماند و گفت اگر پس از مهلت 3 روزش با او ازدواج نکنم، دیگر به من رحم نخواهد کرد. پتروشا، شما تنها حامی من هستید. در پریشانیم فریاد رسم باشید. ژنرال و تمام فرماندهان را ترغیب کنید تا عجله کنند و نیروی کمکی برای ما بفرستند. اگر میتوانید خودتان نیز بیایید.
حرفایتون را با جان و دل خواهم شنید. پس از خواندن این نامه دیگر تا جنون فاصله ای نداشتم. بیرحمانه اسب بیچارم را مهمیز می زدم و چهار نعل به سوی قلعه می تاختم و در راه جستجوی چاره‌ای برای نجات ماریا ذهنم را شکنجه می داد. اما فکری که راه گریزی باشد پیدا نمی کردم. وقتی به شهر رسیدم یک سر به خانه ژنرال شتافتم و سراسیمه به داخل رفتم.
پتروشا، چرا اینقدر رنگت پریده؟
ژنرال، من به شما پناه آوردم. درست همونطور که آدم از پدرش تقاضایی داره. به خاطر خدا جواب رد ندید. تمام زندگیم در گروه جواب شماست.
چی شده؟ به من بگو برای تو چه کاری میتونم انجام بدم؟
اجازه بدیم با عده سرباز و 50 قزاق برم و قلعه بلوگورسکی رو پاکسازی کنم.
منظورت از پاکسازی قلعه بلوگورسکی چیه؟
پیروزیش رو ضمانت میکنم. فقط اجازه بدیم برم.
نه بذارم. در چنین مسافت زیادی دشمن خیلی آسون میتونه ارتباط شما رو با نقطه استراتژیک اصلی قطع کنه و یه پیروزی مسلم دست بیاره.
دختر سروان میرنو نامه برام فرستاده. اون تقاضای کمک داره. شبرین میخواد اونو به ازدواج مجبور کنه.
شبرین آدم عقبازیه. اگه به دستم بیافته براش فوراً دادگاه صحرایی تشکیل میدم تا در عرض 24 ساعت پای دیوار قلعه تیر بارونش کنن. اما تا اون موقع شما باید صبور باشین.
صبور باشم؟ ولی تا اون موقع شبرین با ماریا ازدواج میکنه.
این خیلی هم بد نیست. تا اون موقع برای ماریا بهتره که زن شبرین باشه. او در زمان حاضر قادر از ماریا مراقبت بکنه و بعد از اون وقتی که تیر بارونش کردیم تو میتونی با ماریا ازدواج کنی.
هرچی میدم بمیرم و نبینم که شبرین با ماریا ازدواج بکنه.
آها، پس تو عجله داری که با ماریا ازدواج کنی. ولی من نمیتونم سرباز و قزاق در اختیارت بذارم.
پس من نامید از اینجا برم؟
بله، من نمیتونم مسئولیت این کارو برات بگیرم. به سلامت بذارم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هشتم.
نومیدی مرا از پای در آورده بود. ناگهان فکری به خاطرم رسید. به طرف خانه شتافتم. در بدو ورود ساولیچ به استقبالم آمد.
پتروشا اومده. چرا هر روز برای زد خود با عروض لباش بیرون میری؟ این در شهر یه نجیب زده نیست. ممکنه تلف بشیم. حالا اگه به جنگ سوئدی ها میرفتی باز یه چیزی. ولی این پس فطرت رو که آدم نیستم.
این حرفا رو بلکن. چقدر پول برمون مونده؟
عروض لباش همه رو بردن. ولی من از اونا رنگ تر بودم. موفق شدم پولا رو یه جوری جاسازی کنم. نظر الان همه یه پولا رو بیرون میارم. این چیزه رو میبینی که تو لباسم قایم کردم. پولا اینجاست.
خب نصفشون رو به من بده و بقیه رو برای خودت بردار، چون من عازم قلعه بلوگورسکی هستم.
آخ عزیزم، چطور تو این وضعیت میتونی بدی؟ اونم وقتی که یاقوی همه جا هستن. اگه به خودت رحم نمی کنی به پدر مادرت رحم کن. چطور میتونی بری؟ آخه برای چی؟ کمی صبر کن. قشونه کمکی سر میرسه و کلک یاقیا رو میکنه. اون وقت هر کجا که دوست داری برو.
دیگه برای این حرفا خیلی دیره. من باید برم. راه دیگه نیست. بس نخور سفلیچ. با امید خدا دوباره هم دیگه رو میبینیم. زیادی وسواس به خرج نده و خودتو در مضیقه نذار. هرچی لازم داری بخر. حتی اگه سه برابر قیمت اصلی باشه. همین پولو به تو بخشیدم. اگه تا 3 روز دیگه بر نگشتم بدون که دیگه مردم.
چی گفتی؟ خیال میکنی میذارم تنها بری؟ اگه خوابشو ببینی. حالا که مصممی بری من هم باید میام. هنوز اونقدر عقلم از دست ندادم که تک و تنها با شنگی برای سنگی بمونم. هر چی دلت میخواد بگو. اگه من باید میام.
خب. پس برای سفر آماده شو که دیره.
باشه.
نیم ساعت بعد من برست راهوارم نشستم و سابلیچ بر یابوی لنگ و لاغری نشست که یکی از اهالی شهر به او هدیه کرده بود و به جانب دروازه راندیم. نگهبانها اجازه عبور دادند و ما اورنبورگ را ترک کردیم. هوا رفته رفته تاریک می شد. راهمان از میان دهکده‌ای می گذشت که به وسیله شورشیان پوکاچوف اشغال شده بود. در همه جا برف دیده می شد. ولی اسب‌های شورشان که ردشان در سراسر صحرا به چشم می‌خورد راهی ایجاد کرده بودند. من اسبم را به یورتمه می‌تاختم و ساولیچ به سختی و با فاصله به دنبالم می‌آمد. دیری نگذشت که چراغ دهکده از دور نمایان شد. از دره تنگی که خندق طبیعی دهکده بود بالا آمدیم. بر این امید بودم که دهکده را دور بزنم و دوباره به جاده اصلی برگردم که ناگهان در تاریک روشن غروب 5 روستایی که چماق در دست داشتند سر راهم سبز شدند. آنها نگهبان‌های محلی بودند که رمز عبور را از ما پرسیدند. من که رمز عبورشان را نمی‌دانستم، خواستم بیان که سخنی بگویم از میانشان بگذرم. ولی شبگردان پیش دستی کردند و راه را بر من بستند. یکی از آنها جستی زد تا دهنه اسبم را چسبید. من شمشیر خود را بیرون کشیدم و از ضربه‌ای بر فرقش فرود آوردم. کلاهی که بر سر داشت باعث نجاتش شد، اما تلو تلو خوران عقب رفت و دهنه اسبم را رها کرد. دیگران نیز دستپاچه شدند و قدمی به عقب برداشتند و من با استفاده از آن فرصت اندک مهمیز را بر بدن اسبم فرو نشاندم و به تاخت گریختم. تاریکی شب ممکن بود از تمامی خطرها نجاتم دهد، ولی آنگاه که به جستجوی ساولیچ به عقب نگاه کردم او را نیافتم. پیرمرد بیچاره با آن یابوی لنگ نتوانسته بود از دست دهقانها بگریزد. چه میبایست میکردم؟ پس از دقایقی انتظار بیاریش شتافتم. وقتی به دره نزدیک شدم فریادهای شنیدم. بله، فریادها از ساولیچ بیچاره بود. تندتر به پیش راندم و به یک بار خود را در میان شبگردانی یافتم که دقایق پیشتر جلوی من را گرفتند. آنها ساولیچ بیچاره را از یابو به زیر کشیده بودند و دست و پای او را می بستند. بازگشت من خوشحالشان کرد. نعره زنان هجوم آوردند و در یک چشم برهم زدن مرا از اسب بر زمین انداختند. یکی از آنها که به ظاهر رئیسشان بود گفت بیدرنگ ما را نزد رهبرشان خواهد برد و به دنبالی حرفش افسود و تصمیم با ایشونه که آیا شما را باید فوراً دار بزنیم یا تا طلوع آفتاب صبر کنیم. من دیگر مقاومتی نکردم و ساولیچ هم از من تبعیت کرد. از شیب دره گذشتیم و وارد دهکده شدیم. پنجره‌های روستا همه از پیسوس‌ها روشن بود. از همه جا فریاد و هیاهو به گوش می‌رسید. در کوچه باخ‌های روستا اهالی در رفت و آمد بودند، ولی در آن تاریکی کسی متوجه ما نشد و ندانست که افسری از اورنبورگ هستم. ما را یک سر سراغ کلبه‌ای واقع بر 4 راهی بردند. یکی از دهقان‌ها وارد کلبه شد. من به ساولیچ نگاه کردم. پیرمرد به زیر لب دعا می‌خواند و بر خود صلیب می‌کشید. مدتی طولانی منتظر ماندیم تا آنکه دهقان برگشت و به من گفت داخل شو، رهبرمون میگه دلش می‌خواد این افسر را ببینه. من قدم به داخل کلبه گذاردم. پوکاچوف با کت قزاقی سرخ بر تن و کلاه بلندی بر سر نشسته بود. در کنار او چند تن از یارانش با حالتی ساختگی دست به سینه ایستاده بودند. پوکاچوف با اولین نگاه مرا شناخت و قیافه مخوف و ترسناکی که به خود گرفته بود به ناگاه فراموشش شد و با دست اشاره کرد که پیشش بروم.
چطوری جوون؟ چی شد که از این طرف آمدی؟
به خاطر کارهای شخصی مسافرت میکردم که معمولا توقیفم کردن.
اون موضوع شخصی چیه؟ نظر صرفتو پیش این آدم ها بزن. من هیچ چیزو از اینا پنهان نمی کنم. بگو ببینم، برای چی از اورنبورگ بیرون اومدی؟
به قلعه بلگورسکی میرفتم تا یتیمی رو که اونجا گرفتار بدرفتاری از فراری بدم.
چی؟ کدوم یک از مامورای من جرأت بدرفتاری با یتیمی رو داره؟ هر قدرم که زرنگ باشه نمیتونه از مجازات من فرار کنه. بگو ببینم این مرد فاسد کیه؟
شاپرین، اون همون دختری رو که تو منزل کشش در بستر بیماری دیدین زندانی کرد و به زور میخواد به ازدواج مجبورش کنه.
به شاپرین درسی میدم که هیچ وقت فراموشش نشه. بهش نشون میدم که مجری قانون نباید با مردم بد رفتاری کنه. به دارش میزنم. خب حالا بگو ببینم اوضاع احوال در اورنبورگ چطوره؟
خدا رو شکر، خدا رو شکر همه چیز رو به راهه.
مردم از گشنگی میمیرند و تو میگی همه چیز رو به راهه؟
اینا شایعات بی اساسه. در اورنبورگ به مقدار کافی آذوقه ذخیره شده. در ضمن از شما به خاطر اسب و پوستینی که به من بخشیدین تشکر میکنم. اگه محبت شما نبود قادر به پیدا کردن راه نبودیم و از سرما یخ میبستیم.
خوبی جواب خوبیه. حالا بگو ببینم دختری که شوبرین اینطور ناجوان مردانه به هاش رفتار میکنه چه نسبتی با تو داره؟
نسبتی نداره، فقط نامزد منه.
نامزد تو؟ اینو چرا زودتر نگفتی؟ ما ترتیب ازدواجتونو میدادیم و براتون جشن میگرفتیم. باشه، هنوز هم دیر نشده، با هم شام میخوریم. تو صبح عاقل‌تر از شبایی. فردا صبح تصمیم میگیریم که چه کار کنیم.
باشه، فردا صبح تصمیم میگیریم. صبح روز بعد توکاچوف مرا احضار کرد، به جانب کلبهش شتافتن. در دروازه کلبهش کالسکه‌ای با سه اسب تاتاری ایستاده بود و مردم در همان حوالی دیده می شدند. همان موقع توکاچوف را دیدم. پوستینی بر تن و کلاهی قرقیزی بر سر داشت و ظاهراً آماده ای سفر بود. توکاچوف شادمانه سلامم داد و گفت در کالسکه پهلویش بنشینم. در جای من مستقر شدیم. توکاچوف به تاتار چهارشانه‌ای که کالسکه را می راند گفت به طرف قلعه بلوگورسکی. قلبم به شدت می تپید. اسبا تکان می خوردند. زنگوله هایشان به صدا در می آمد و کالسکه به راه افتاد. در این میان صدای آشنایی به گوش من رسید. نگهدار، سابلیش بود که دوان دوان به دنبال ما می آمد. بوگاچوف به سوچی گفت بیست.
بهت برشم من پیر مرد رو به این اراضی رو باید پیرنها نزار.
توی پیر مرد از خدا ما رو دوباره به هم رسوند. و بیا بالا بلوی سورچی بشین.
امیدوارم خدا صد سال دیگه اون بده که با من پیرمرد مهربونیم. به اون دارم دعات میکنم و دیگه هیچ وقت از اون جاکت پوست خرگوش که اربابم به تا درف میزنم.
یادم باشه بدم زبونتو ببرن تا واقعا دیگه از اون جاکت درف نزنی.
نه سابلیچ میخواد شوخی کنه.
منم شوخی کردم. آی سورچی را بیافت.
دقایقی گذشت و از دهکده خارج شدیم و در جاده همواری به راه خود ادامه دادیم. می توان به آسانی حد زد که در آن لحظات چه احساسی داشتم و چرا به فکر فرو رفته بودم.
جوان، چرا اینجوری به فکر فرو رفتی؟
چطور می توانم به فکر فرو نرم؟ من افسری از طبقه 80 همین دیروز در حال جنگیدن با شما بودم و امروز کنار شما نشستم و تمام زندگی من در دست شماست.
فکر میکنم میترسی نه؟
شما یه بار منو از مرگ نجات دادی. امیدوارم بازم کمکم کنی.
حق با توه. قسم میخورم که این کارو بکنم. دیشب یارانم میگفتن که تو جاسوسی و باید دارت زد، ولی من موافقت نکردم. پذیرای اون شب تو مهمون خونه و اون شاکت پوست خرگوشو به یاد داری؟ تو میبینی که من اونطورا که شما اشراف میگین تشنه خون ریزی نیستم. در اورنبورگ درباره من چه چیزایی میگن؟
میگن غلبه بر تو کار آسونی نیست و اینو نمیشه این کار کرد. کاری کردین که حضورتون کاملا احساس میشه.
در جنگیدن استادم. در اورنبورگ درباره نبرد اخیرم چیزی شنیدین؟ 40 جنرال کشته و 4 لشکر دستگیر و خل سلاح شده. فکر میکنین پادشاه پروس میتونه حریف من باشه؟
خودت چی فکر میکنی؟ میتونی فردریک رو شکست بدی؟
چرا که نه؟ من جنرالای شما رو شکست دادم و جنرالای شما قبلا اونو شکست داده بودن. علاوه در جنگ همیشه بخت با من یار بوده. کمی صبر کن، وقتی به سمت موسکو پیشروی کردیم چیزای بهتری میبینی.
شما به فکر فتح موسکو هستی؟
فقط خدا میدونه. در موقعیت عجیبی قرار دارم، نمیتونم مطابق میلم رفتار کنم. مامورام خیلی خودسرن، دزدی میکنن و من مجبورم به شدت مراقبشون باشم. مطمئنم با اولین شکست برای نجات گردنشون از حلقه دار حاضرن منو فدا کنن.
حالا که اینطوره بهتر نیست به موقع خودتو کنار بکش و از ملکه تقاضای عفو کنی؟
برای تقاضای عفو دیگه خیلی دیره، امانم نمیدن. حالا که شروع کردن تا آخرش باید برم. کسی چه میدونه، شاید پیروزی نصیب ما بشه. میدونی که کریشکا اوترپیو مدتی بر موسکو حکومت کرد؟
و شما میدونی که کارش به کجا ختم شد؟ از یه دریچه به بیرون پرتابش کردن و در حالی که استخوناش شکسته بود دارش زدن و جسدش رو سوزوندن و تازه بعدم خاکسترشو در دهانه توپی ریختن و شلیک کردن تا هیچی ازش نمونه.
گوش کن برات قصه بگم که توی بچگی پیرزنی برام گفت. یه روز عقابی از زاغی میپرسه، بگو ببینم چطوره که تو 300 سال زندگی میکنی و من فقط 33 سال؟ زاغ گفت چون که من مردار خارم و تو خون زنده میخوری. عقاب با خودش فکر کرد خوبه منم به مردارخواری عادت کنم و اینطور بود که عقاب و زاغ با هم پرواز کردن. یک اسب مرده کناری افتاده بود، پایین اومدن و روی اسب مرده نشستن. زاغ مشغول خوردن شد، عقابم یکی دوتا نوک زد، بعد کنار کشید و گفت زاغ به جای مردارخواری و عمر 300 ساله بهتره که خون زنده بخورم و بقیهشو برای دیگران بذارم. خب تو درباره این قصه چی فکر میکنی؟
قصه جالبیه، ولی در نظر من زندگی تو هم با کشتار و یاغیگری همون مردارخواریه.
تجربت خیلی کمه، اگر نه این حرفو نمیزدی. حالا دیگه بهتره کمی استراحت کنم، چیزی به قلعه نمونده.
کم کم به قلعه بلوگورسک نزدیک شدیم. مردم با شناختن زنگ کالسکه پوگاچوف گروه گروه در پی ما می دویدند. شبرین به پیشواز پوگاچوف بر پله‌های ایوان ظاهر شد. مثل قزاق‌ها لباس پوشیده بود و به هنگام پیاده شدن پوگاچوف از کالسکه به کمک او شتافت. آنگاه چشمش بر من افتاد. مضطرب شد ولی بسیار زود بر خود تسلط یافت و در حالی که دستش را به طرف من دراز می کرد گفت شما هم یکی از ماها هستین. من رو به جانب دیگر گرداندم و جوابی ندادم. دانشنامه نظامی ایوان کوزمیچ هنوز در قاب و بر دیوار بود و پوگاچوف بر همان صندلی نشست که ایوان کوزمیچ روی آن به سرزنش‌های همسرش گوش می‌سپرد و به خواب می‌رفت. دقایقی گذشت و شبرین با یک لیوان آب پرتقال وارد اتاق شد و به طرف پوگاچوف رفت.
خب شبرین، درباره اوضاع قلعه و مواضع دشمن برام بگو.
اوضاع قلعه خیلی خوبه، دشمنم در حال نابودیه.
خب دیگه از اوضاع چه خبر؟
استقبال مردم ها که دیدی، همه شما رو دوست دارن.
خب این دختری که دفونت زندانی کردی کیه؟ میخوام ببینمش.
نه زندانی نیست، مریضه، تو اتاق بالا بستریه.
منو برای عیادت پیش اون ببر.
باشه بریم بریم. البته از قبل بگم که تب شدیدی داره و خزیان حرفای بی ربط میگه.
مشکلی نیست، بریم ببینمش. گم اون تیک بستریه. این بیچاره که یه گوشه نشسته و فقط یه تیک نون و یه کوزه آب کنارشه. اینجوری از مریض نگهداری میکنن؟
خودش همین رو خواسته. آدم باید هر چی مریض میخواد فراهم بکنه.
خانم بگو ببینم شوهرت برای چی تنبیهت کرده؟
شوهرم؟ نه نه اون شوهرم نیست. هیچ وقت زن اون نمیشم. ترجیح میدم که بمیرم و با اون ازدواج نکنم.
هاشو به این نابکاری مسخره بازی ها چه؟
قربان الان ترتیب همه چیزو میدم.
این بار تو رو میبخشم، ولی اگه یه بار دیگه خطایی از تو سر بزنه این اشتباهات هم به ثابت مینویسم و پوست کلاتو میکرم. فهمیدی؟
بله قربان، همه چیز طبق دستور شما اجرا میشه.
حالا بریم بیرون. بریم. خب جوان، دیدی که عروس تو خلاص کردیم؟ چی فکر میکنی؟ بهتر نیست همین الان به دنبال کشیش بفرستیم و بهش بگیم دختر خوندش و بخت تو در بیاره؟ من و شبرینم شاهدای ازدواج شما هستیم، جشن میگیریم و شادی میکنیم و به مهمونا این فرصت رو میدیم که راحت باشن.
قربان من از خواهی دیگه هم باید بکنم.
چه؟ نمیخوای شاهد ازدواج باشی؟
موضوعی نیست، زن کشش شما رو فریب داد و من به خاطر انسان دوستی سکوت کردم. این دختر با کشش نسبتی نداره، اون دختر سروان میرانو فرمانده قبلی این قلعه است.
پتروشا این چی داره میگه؟
بله شبرنگ راست میگه.
باز چرا به من نگفته بودی؟
چطور میتونستم در حضور مامورت بگم که دختر سروان میرانو زنده است؟ اونا میکشتنش.
راست میگه، ماموران بهش رحم نمی کردن. زن کشیش کار خوبی کرده که دروغ مصلحت آمیز گفته.
حاضرم به خوشحالی تمام جانم و به خاطر محبت های شما فداتون کنم. شما منجی من هستین، ولی همونطور که شروع کردین کارو تموم کنین. بذارین با این دختر از اینجا برم، ما هر روز برای شما دعا میکنیم.
بله من کار نیمه تمامو دوست ندارم، یا انتقام میگیرم یا رحم میکنم. الان میفرستن دنبال کشیش تا عقد شما رو بخونه، بعد جشن میگیریم، بعدش دست زن تو بگیر و هر کجا که دلت میخواد برو. خدا به شما خوشبختی عطا کنه. آی شبرین
بره
یه جواز عبور برای همه قلعه ها و دهکده های تحت فرماندهی به پتروشا بده.
اطاعت میشه قربان.
یه نفرم بفرست دنبال کشیش، حالا دیگه نوبت جشنه. به تبریک میگم پتروشا.
متشکرم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل نهم.
من و ماریا بعد از ازدواج به خانه کشیش رفتیم تا درباره آینده گفتگو کنیم.
ماریا، ما باید به فکر آینده باشیم. موندن در قلعه‌ای که تحت فرماندهی شبرین داره میشه برای ما غیر ممکنه.
درسم رفتن به اورنبورگ که گشنگی و مرگ بیداد میکنه برای ما بی حاصله. پس کجا زندگی کنیم پتروشا؟
بهتر بریم پیش پدر مادرم.
فکر نمی کنم پدرت از من خوشش بیاد.
پدرم به مسئله جور دیگه نگاه میکنه. اون وظیفه خودش میدونه به دختر کسی که در راه وطن جون سپرده احترام بذاره.
باشه، اگه مطمئنی میریم پیش پدر و مادرت.
یک ساعت بعد ماکسیمیچ برگ عبوری را که پوکاچوف با خط کج و کلاهش امضا کرده بود برای ما آورد و گفت پوکاچوف میخواهد مرا ببیند. نزد او رفتم و پوکاچوف را آماده سفر یافتم. نمیتوانم بگویم موقع جدایی از این مرد چه احساسی داشتم، اما در آن لحظه با همدردی به سویش کشیده میشدم. چقدر دلم میخواست او را از جانیانی که خود رهبرشان بود جدا کنم و پیش از آن که دیر شود نجاتش دهم. اما شوبرین و مردمی که گرداگرد ما حلقه زده بودند مرا از گفتن آنچه در دل داشتم مانع شدند. ما با یکدیگر ودا کردیم. پوکاچوف دورتر و دورتر شد و من همانطور به صحرای پوشیده از برف خیره مانده بودم. جماعت پراکنده شدند و من به خانه کشیش برگشتم. همه چیز برای عزیمتمان مهیا بود و من نمی‌خواستم بیش از آن معطل بمانیم. هر آنچه به ما تعلق داشت در کالسکه فرمانده گذاشته شد. سورچی مشغول بستن اسباب کالسکه بود. ماریا برای وداع با پدر و مادرش بر سر مزار آنان رفت. می‌خواستم همراهیش کنم ولی خواهش کرد تنها برود. بعد از چند دقیقه ماریا در حالی که بی صدا اشک می‌ریخت باز آمد. کالسکه در مقابل خانه آماده بود. کشیش و زنش برای وداع از خانه خود بیرون آمدند. ماریا، خدمتکارش و من در کالسکه نشستیم و ساولیچ کنار سورچی بر جعبه جای گرفت. به راه افتادیم. بالاخره از دروازه قلعه گذشتیم و آنجا را ترک گفتیم. پس از 2 ساعت بی آنکه متوجه شده باشیم به قلعه بعدی رسیدیم که آن هم در تصرف پوکاچوف بود. در آنجا اسبا را عوض کردیم. قزاق بلند قدی که پوکاچوف او را به فرماندهی منصوب کرده بود به ما خدمت می‌کرد و همین نکته نشان می‌داد که مرا از دوستان نزدیک پوکاچوف خدمت کردند. دوباره به راه افتادیم. هوا کم کم تاریک می‌شد. به شهر کوچکی رسیدیم که طبق گفته فرمانده بلند قد قشون دولتی اشغالش کرده بودند. گشتی‌ها نگاهمان داشتند. از سورچی سوال کردند توی کالسکه چه کسایی هستند و او با صدای بلند جواب داد دوست تزار به همراه خانمش. ناگهان گروهی سوار نظام ما را به محاصره درآوردند و از هر طرف باران ناسزا باریدن گرفت. گروهانی که شکم بزرگی داشت رو به من کرد و گفت بیا بیرون رفیق ابلیس، الان پذیرایی خوبی از شما میشه. از درشک پایین آمدیم. گفتم میخواهم فرمانده را ببینم. سربازها با دیدن اونیفرم نظامیم به ناسزاگویی خاتمه دادند و به دستور گروهبان مرا به سوی مقر فرماندهی بردند. کالسکه نیز آهسته به دنبال من می آمد. پس از 5 دقیقه پیاده روی به خانه رسیدیم که روشنایی خیره کننده ای داشت. گروهبان ما را با گشتی ها تنها گذاشت و برای اعلام ورود من داخل شد و بعد از چند دقیقه من و ساولیچ توانستیم نزد فرمانده برویم.
جناب فرمانده؟
ها شما این ایوان زورین؟ یعنی ممکنه؟
البته که خودم هستم پتروش اندروویچ. یادت میاد پینگ پونگ یادت دادم و 2 مسابقه شکست خوردی؟ خیلی از دیدنت خوشحالم.
خیلی ممنون. بهتره دستور بدی خونه ای بهم بده.
چرا خونه؟ خب پیش خودم بمون.
نمیتونم. آخه تنها نیستم.
چه اشکالی داره؟ دوستتم بیار.
دوستم نیست. با خانمم هستم.
جدی میگی؟ آفرین. آفرین. تبریک میگم. کی هست؟
دختر سروان میرانو که به دست پوکاچوف کشته شد. من ماریا رو از قلعه بلگورسک نجات دادم و حالا در صددم پیش پدر مادرم ببرمش.
عجب. پس تو بودی که چند دقیقه قبل دربارش گزارش دادن؟ خب جریان ازدواج از چه قراره؟
بعدم برات میگم. فعلا بیا خیال ماریا رو راحت کن که از دیدن سربازا بدجوری ترسیده.
الان کجاست؟ بریم ببینیمش.
بریم.
زورین بیدرنگ به خیابان آمد و از ماریا به خاطر سوء تفاهمی که پیش آمده بود عذرخواهی کرد و به گروهبان گفت که بهترین خانه را برای ما آماده کند. به حکم ادب شب را با زورین به سر بردم. ما شام را خوردیم و وقتی که با یکدیگر تنها ماندیم از خطر کردنهایم برای او حرف زدم. زورین با توجه زیادی به من گوش می‌داد و آنگاه که حرفهایم به پایان رسید لحظاتی به فکر فرو رفت.
در حال حاضر جاده سیمبرسک کاملا امن. خودم پاک سازش کردم. پردازن تو پیش پدر مادرت بفرست و خودت در هنگ من بمون. احتیاج نیست به اورنبورگ برگردی. چون اگه به دست شورشی ها بیافتی معلوم نیست یک بار دیگه ولت کنن.
البته درم نمیخواد زنم تنها بمونه. ولی وظیفه منو مجبور میکنه در ارتش بمونم. خوشبختانه ساویچ هم اینجاست و من میتونم ازش بخوام ماریا رو پیش پدر مادرم ببره.
آقا چطور میتونم درکتون بکنم؟ چه کسی از شما مواظبت میکنه؟ ارباب خانم به من چی میگم؟
ساویچ اگه خواهشم رو قبول کنی لطف بزرگی در حق من کردی. من به پرستار احتیاج ندارم. ولی اگه ماریا بدون تو به سفر بره راحت نیستم. اگه به او خدمت کنی انگار به من خدمت کردی.
نه نمیذارم تنهایی بره. باش میرم و برباب و خانم میگم چون که فرشته.
خیلی ممنون سافلیچ. جبران میکنم.
صبح روز بعد نقشه هایم را با ماریا در میان نهادم. بیدرنگ با من موافقت کرد. هنگ زوری این قرار بود همان روز شهر را ترک گوید. با ماریا وداع کردم. او را به دست ساویچ سپردم و نامه‌ای برای مادرم به او دادم. آنگاه خاموش و غمگین به خانه زورین باز آمدم. روزمان را به گفتگو گذراندیم و غروب به راه افتادیم. اواخر ماه فوریه بود. زمستان به پایان می رسید و ژنرال های ما برای عملیاتی هماهنگ در تمام جبهه ها آماده می شدند. در این میان گردان‌های ارتش به صورت به هم پیوسته پیش می‌رفتند. دسته‌های شورشیان در برابر ما عقب می‌نشستند و همه چیز حاکی از پایان جنگ بود. چیزی نگذشت که قوای پرنس کولیتسین لشکریان پوکاچوف را در هم شکستند. اورنبورگ را از محاصره به در آوردند. به نظر می‌رسید ضربتی قاطع بر پیکر شورشیان وارد آمده است. در دهکده تاتاری بهار به سراغ ما آمد. رودخانه‌ها طغیان کردند و راه‌ها را بر ما بستند. کاری از دست ما ساخته نبود. پوکاچوف مدام عقب نشینی میکرد و ایوان ایوانوویچ میچلسون در تعقیب او بود. دیر نپایید که خبر شکست قطعی پوکاچوف را شنیدیم. جنگ پایان پذیرفته بود. میتوانستم به نزد پدر مادرم برگردم. زورین با مرخصی من موافقت کرد. من در عرض چند روز به آغوش خانواده برمیگشتم و ماریا را نیز میدیدم. اما دقایقی چند پیش از حرکت زورین به اتاق من آمد. ناراحت بود و نامه‌ای به دستم داد. بیا، این نامه برای تو رسیده.
چرا ناراحتی؟ مگه نامه چیه؟
یک دستور محرمانه برای همه فرماندهان که هر کجا تو رو دیدن دستگیرت کنن و به قازان پیش کمیسیون رسیدگی به شورش پوکاچوف بفرستن.
یعنی تو میخوای منو دستگیر کنی؟
چاره‌ای نیست. وظیفه به من حکم میکنه دستور رو اجرا کنم. احتمالاً خبر مسافرت های دوستانت به همراه پوکاچوف به مقامات رسیده. امیدوارم عواقب بدی برای تو نداشته باشه و بتونی خودتو تبرئه کنی. نترس پیروز میشی. کالسکه دم در حاضره که تو رو ببره. دوتا سربازم ازت محافظت میکنه. در طول راه به فکر استنتاق آینده بودم و جوابهایم را سبک سنگین می کردم. وقتی به قازان رسیدیم، مرا به زندان بردند و در سلولی تنها گذاشتند. صبح روز بعد، زندانبان مرا دیدار کرد و گفت که از طرف کمیسیون دادرسی احضار شدم. دو سرباز مرا به جانب مقر فرماندهی هدایت کردند.
شما پتروشا آندروویچ، پسر آندره پتروویچ هستین؟
بله. پدرم بازنشسته ارتشه.
شرم‌آوره که مردی با اون اعتبار پسری اینقدر نالایق داشته باشه. خب به چه مناسبت و در چه وقت به خدمت پوکاچوف در اومدی و در کدوم ماموریت ها براش کار کردی؟
به عنوان یک افسر و یک نجیب‌زاده ممکن نبود به خدمت پوکاچوف در بیام.
پس چرا تو رو عفو کرد و بقیه افسرا رو کشت؟ چرا برات هدیه فرستاد؟ یک پوستین، یک اسب و 50 کوپک پول. این دوستی عجیب از کجا به وجود اومده؟
مال موقعیه که هنوز شورش نکرده بود و من در یک مهمانخانه به شام دعوتش کردم و یک پوستین بهش دادم. در زمان به دفاع از قلعه بلوگورسکی تا آخرین لحظه بر ضدش جنگیدم.
به هر حال گزارش شده که تو برخلاف قوانین نظامی و سوگند وفاداری در شورش اخیر شرکت داشتی. حالا اینجا کسی در زندانه که به عنوان شاهد میتونه در این محاکمه حضور داشته باشه. الان میگم بیارنش. خب فکر میکنم که این آقا رو میشناسین. آقای الکسی شوبرین که زندانی ماست. ازش میخوام هر چی راجع به تو میدونه بگه.
پتروش هندرویچ از طرف پوکاچوف برای جاسوسی به اورنبورگ رفت و هر روز در قالب عملیات نظامی از شهر بیرون میامد و کاغذهای مبنی بر آخرین اخبار به شورشیا میداد. خلاصه پتروشا یکی از افراد پوکاچوف بود که میخواست رقیباشو از میدون به در کنه و معاون پوکاچوف بشه.
این اتهاماتو تایید میکنی؟
من اگه چیزی بخوام بگم همون توضیحات قبلی رو میدم و حرف دیگه ای برای گفتن ندارم.
خیلی خب، محاکمه تموم شد. اگه لازم باشه بازم برای بازجویی احضارت میکنیم. فعلا دستور میدم هر کدوم از شما رو به سلولاتون برگردونم. ببرینشون.
حوادث متعاقبی که نقل می کنم خود شاهد نبودم، ولی آنقدر درباره آنها شنیدم که کوچکترین جزئیات آن در خاطرم نقش بسته است و احساس می کنم در تمامی آنها حضور داشتم. خبر دستگیری من برای خانواده تکان سختی بود. ماریا داستان آشناییم با پوکاچوف را با چنان سادگی برای خانواده هم نقل کرده بود که نه تنها موجب نگرانی آنها نشد، بلکه از تای دل با آن خندیدند و سرگرم شدند. اما پدرم از اینکه من درگیر شورش شدم ناراحت بود و با سوالات مکررش ساولیچ را در تنگنا می‌گذاشت. چندین هفته گذشت. پدرم ناگهان نامی از پترزبورگ دریافت داشت. آن را همان آشنای من پرنس فرستاده بود. او اطلاع می‌داد که سوءزن‌های شرکت من در طرح‌های آشوبگرانه به روشنی ثابت شده و طبق قانون می‌بایست برای عبرت سایرین به مرگ محکوم شدم. اما به ملاحظه شایستگی‌های پدرم و کهولت سن او عزم و تصمیم ملکه بران شده تا پسر عزیزش را ببخشد و مجازات مرگ ننگین را تنها به تبعید برای ابد در گوشه دورافتاده‌ای از سیبری تخفیف دهد. ماریا بیش از همه رنج می‌برد، چون یقین داشت که اگر می‌خواستم می‌توانستم خود را تبرئه کنم و خود را مسبب بدبختی من می‌دانست. اشک و دردش را از همه پنهان می‌کرد و مدام در این اندیشه بود که چگونه می‌توان نجاتم داد. یک روز پدرم بر مبلی نشسته بود و سالنامه را ورق می‌زد، ولی افکارش در جاهای دوری سیر می‌کرد. خواندن سالنامه دیگران تأثیر همیشگی را در او نداشت. مادرم خاموش به بافتن ژاکتی پشمی مشغول بود و گهگاه قطره اشکی بر آن فرو می‌ریخت و ماریا کنار مادر نشسته بود و گلدوزی می‌کرد.
من باید به پترزبورگ برم. میشه خواهش کنم ترتیب مسافرتمو بدین؟
در پترزبورگ چی کار میخوای بکنی ها؟
تمام زندگی آیندم به همین سفر بستگی داره. میخوام به عنوان دختر مردی که به خاطر وفاداریش جون سپرد از مردم با نفوذ یاری بخوام.
برو دخترم، ما نمیخوای مانع خوشبختی تو بشه.
میخوام برم، اگه شده جون پتروشا رو نجات بدم پدر.
برو، مقدمات سفرت آماده.
ممنونم.
ماریا آماده ای سفر شد و چند روز بعد همراه با خدمتکارش و ساولیچ به راه افتاد تا آنکه وارد صوفیه شد. در ایستگاه پستخانه اتاقی محقر برای او اجاره کردند. زن رئیس پستخانه بیدرنگ با او سر صحبت را باز کرد و گفت خواهرزادش مسئول روشن کردن بخاری های قصر ملکه است و براش از اسرار زندگی ملکه و ساکنان قصر گفت. روز بعد ماریا صبح زود از خواب برخاست و به باغ عمومی شهر رفت. ناگهان سگ سفید و کوچکی پارس کنن به سویش دوید. ماریا هراسان شد و ناگهان صدای زنی را شنید که می گفت نترسین، گاز نمیگیره. ماریا از دیدن آن زن قوت قلب گرفت و به سوی نیمکتی رفت که او بر آن نشسته بود.
میکنم که شما اینجا غریبین.
بله خانم، همین دیروز از روستا اومدم.
آه که اینطور، با فامیلات اومدی؟
نه نه، تنها هستم. نه پدری دارم نه مادری.
آخه قطعا کاری داشتی که اومدی؟
آره، برای دادخواهی پیش ملکه اومدم.
آه، از اونجا که یتیم هستی فکر میکنم از سوی رفتار بعضی ها شکایتی داری.
شکایت ندارم، به طلب بخشش اومدم.
اجازه میدی بپرسم دختر کی هستی؟
من دختر سروان میرونا هستم.
آه، اسمشو شنیدم، همون که فرمانده یکی از قلعه های اورنبورگ بود، درسته؟ خب منو ببخش که تو کارت دخالت میکنم، اما چون گهگاه با ملک دیدار دارم، اگه بگی که کارت چیه شاید بتونم کمکت کنم.
بله، میخوام از ملک خواهش کنم سوتپان پتروشا آندروویچو ببخشه.
نه 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 نه، ملک نمیتونه اونو ببخشه، اون به خاطر نادانی به شورشیا نپیوست، بلکه در کمال عقل به اونا کمک کرد.
نه نه خانم آنا، این حقیقت نداره، اون تنها به خاطر من بود که درگیر این ماجرا شد، و اگه خودشو تبرئه نکرد فقط به این خاطر بود که نمیخواست پای من به میون بیاد. میفهمی؟
شما کجا اقامت دارین؟
در ایستگاه پستخانه پیش خانم ولاسیونا.
آها، فهمیدم فهمیدم. فعلا راجع به ملاقاتمون با کسی صحبت نکن عزیزم. امیدوارم برای دریافت جواب زیاد معطل نشی. خب حتما تو رو میبینم.
خدا.
ماریا امیدوار و سرشار از شادی به خانه برگشت. بانوی خانه او را به خاطر پیاده روی صبح زودش سرزنش کرد و گفت که برای سلامتی دختر مفید نیست. در همان حال کالسکه مقابل خانه ایستاد و یک نفر خدمتگزار قدم به داخل اتاق گذاشت و گفت ملکه خانم ماریا دختر سروان میرونا را به حضور خود دعوت کردند. ماریا در کالسکه نشست و به جانب قصر رفت و توانست وارد اتاق ملکه شود. ملکه با مهربانی به او نگریست و ماریا آنا همان خانمی را که دقایقی پیش با او گفتگو کرده بود شناخت. ملکه ماریا را به کنار خود خواند و با لبخندی بر لب گفت از این که تونستم به وعده خودم وفا کنم خوشحالم. مسئله شما فیصله پیدا کرد. من متقاعد شدم که نامزد شما بیگناهه. نامه‌ای هم اینجاست که شما زحمتشو بکشین و به پدر شوهرتون بدین. میدونم که شما ثروتی ندارین، اما من به دختر سروان میرونو مدیونم. در مورد آیندتون هیچ نگرانی نداشته باشین. براتون همه جور وسایل آسایش فراهم میشه. ملکه بعد از این سخنان امیدبخش ماریا را مرخص کرد و او با همان کالسکه به خانه باز آمد و سرانجام همان روز به دهکده نزد پدر و مادر پتروشا برگشت، بی آنکه خود را برای سفر به پترزبورگ به دردسر بیندازد. پتروشا چندی بعد به فرمان ملکه از زندان آزاد شد و در مراسم گردن زدن پوکاچوف حاضر شد و دقایقی پیش از آن که سر خون آلود پوکاچوف را به عبرت میان مردم بگردانند، پوکاچوف را دید و به سپاس و سلام سرش را تکان داد و بدین ترتیب پتروشا و پوکاچوف با یک نگاه برای همیشه با هم خداحافظی کردند.